السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که این توفیق رو به من عطا فرمود که امشب در جمع نورانی شما عزیزان توفیق حضور داشته باشم. چند ساعت قبل در سانحه سقوط یک فروند هواپیمای 130 ارتش جمهوری اسلامی تعدادی از اصحاب رسانه‌ها و خبرنگاران که عمدتاً هم جوان بودند و تعدادی از رزمندگان ارتش که برای مانور اعزام می‌شدند متأسفانه به شهادت رسیدن. من برای شادی ارواح طیبه همه شهدا به خصوص این عزیزان مثلا شما عزیزان استدعا می‌کنم که فاتحه‌ای رو قرائت بفرمایید. تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو محضر همه شما عزیزان فرهیخته و اهل علم. به هر جهت در زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم در اون شرایط که در ایران به وجود آمده بود و کشور به زیر سلطه هژمونی غرب رفته بود، طاغوت و همچنین نظام سلطه و جریان آمریکایی در کشور تنها توانست از دانشجو انتقام بگیره و ما 16 آذر رو به پاس پایمردی دانشجویان و آوانگارد بودن و پیشتاز بودن دانشجو در همیشه این 50 سال به ویژه در طول 27 سال گذشته بعد از انقلاب پاس می‌داریم شهدای دانشجو در انقلاب و در دفاع مقدس رو. میراث‌دار بودن گذشتگان مسئولیت بسیار سنگینی است، لذا قدر روز دانشجو رو دانستن از یک سو و با ماهیت دانشجویی با این سابقه گسترده و عظیم میراث‌دار بودن یک چنین میراث عظیمی طبیعتاً مسئولیت شگرفی است. اخیراً بعد از تشکیل دولت نهم مباحثی که مطرح است در حوزه مسائل تئوریک و به ویژه جامعه شناسی سیاسی در تنظیم نسبت بین اصولگرایی با آنچه که پراگماتیسم نامیده میشه، نوع کنشگرایی که دولت نهم میتونه ارائه کنه از یک سو و مسئله بعد نسبت جنبش دانشجویی با مسئله دولت نهم هست. وقتی که دوستان برای ما انتخاب کردن تنظیم این مثلث یعنی تبیین اصولگرایی پراگماتیسم در دولت نهم و ماهیت جنبش دانشجویی در ادامه این روند و حرکت هست. به هر جهت ما 27 سال از عمر انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. طول گام های آینده شناسی در حرکت سینوسی مباحث آینده شناسی، هر گام آینده شناسی 25 سال طول میکشه، یعنی نیم قرن 50 سال دو گام آینده شناسی رو در بر میگیره. ما از فرایند عمر انقلاب اسلامی یک 25 سال به سال 82 گذروندیم. الان در مقطع در واقع گام دوم هستیم. منطق این فرایند رو بهتر بررسی کنیم. در حوزه علوم اجتماعی در بحث انقلابات دو نوع زایش برای انقلاب ها متصوره. اهمیت این مسئله در حوزه بیوداکتورین به قدری زیاده که اگر اون رو نشناسیم رفتار امروز و آینده اجتماع خودمون و انقلاب خودمون رو نشناسیم. مسئله بسیار مهم این هست که به تعبیر علمای انقلاب شناس بعضی از انقلاب ها همچون بچه انسان یا طوله یک سگ یا یک گربه وقتی به دنیا میان هیکل و هیبتشون و سیستم بدنشون شناخته شده است. میدونیم یک طوله یک سگ یا بچه یک گربه یا بچه یک انسان دست و پاش، سر و کلش، گوشش، چشمش همه مشخصه. معلومه این وقتی تا به دنیا میاد، معلومه این وقتی بزرگ شد تقریبا هیکلش چگونه است. نوع دومی از موجودات وقتی به دنیا میان شکل مشخصی ندارن، مثلا آنچه که پرندگان در تخمگذاری خودشون دارن، میبینید یک تخم وقتی به دنیا میاد، این تخم اولا یک هیبت بیضی ناقصی داره و این در درونش مایه ایست که هیچ شکلی نداره. بعضی از انقلابات شکلشون این گونه است، یعنی وقتی متولد میشن شکل خاصی ندارن، از اول معلوم نیست که در آینده چه هویتی پیدا میکنن، چه ماهیتی پیدا میکنن. خب یکی مثلا تخم مرغ 21 روز 22 روز طول میکشه تا درون تخم مرغ شکل بگیره اون جوجه و بعد این جوجه پوسته رو میشکافه و آزاد میشه. از نظر دستبندی انقلاب ها، انقلاب اسلامی جزء گونه دوم بود، یعنی وقتی که در 1357 مرحله اول زایش اون صورت گرفت، شکل کلی اون یک ماهیت کروی و عام داشت. در یک فرایند و تطور طی 25 سال دوران مرحله زرد این تخم مرغ شکل عینی گرفت و ما از 82 به این سو آرام آرام مرحله تبیین سر و دست این سیستم و نهادینه شدن این قضیه هستیم. هیچ کدام از انبیا امکان حکومت به صورت سیستماتیک نداشتن، استثناء حضرت سلیمان و حضرت داوود در پیامبران بنی اسرائیل. یک مقطع محدود هم پیامبر خود ما به گونه بود که با جوامع ساده اون روز طراحی سیستم پیچیده حکومتی متصور نبود. در زمان ائمه علیهم السلام هم که فقط یک مقطع 4 ساله حضرت امیر حکومت داشتن که مدل خاصی برای ما از نظر تئوری سیستمی در طراحی حکومت ها باقی نمیماند. در دوران بعد از غیبت کبرا هم، در طول غیبت کبرا هم که هیچ حکومت دینی به وجود نیامده، تجربه انقلاب اسلامی اولین بار در تاریخ هست که مدل حکومت دینی با یک ماهیت و چارچوب خاصی میخواد خودشو متبلور کنه. آنچه که ملاحظه فرمودید در 25 سال گذشته همواره نقد و انتقاد همه اندیشمندان دینی بوده به اینکه سیستم هایی که امروز در جامعه ما هست بعد از انقلاب، این سیستم ها دینی نیست. یعنی ماهیت نظام بهداشت و درمان ما کپی غربی ها، ماهیت نظام قضایی ما بسیاریش کپی غربی ها، ماهیت نظام آموزش و پرورش ما غربی است، نظام دانشگاهی ما غربی است، نظام پلیس ما غربی است. این سیستم ها فرایندی دارن که طبیعی است ما در حرکت کلی باید بهینه کنیم. این سیستم ها همون رگ و پی و اجزا و امها و احشای درونی اون سیستم، در واقع بدن اون جانور هستن. خب اگر ما با معده و قلب و کبد و ریه یک جانور دیگری، یک حیوان دیگری بخوام شکل بدیم، میدونیم که این پیوند زدن عملی نیست. در درون انقلاب اسلامی هم مراتب آزمون و خطا طی ربع قرن اول، یعنی گام اول آینده شناسی، برای زمین سازی در گام دوم، فرایند تثبیت انقلاب، سپس آماده شدن برای نظام سازی رو صورت داد. لفظ دولت اسلامی رو 1379-80 چند بار مقام معظم رهبری فرمودن. منظور از دولت اسلامی آرام آرام رفتن به سمت شکل‌گیری اون دست و پا بود که این عینیت پیدا کنه. ما با انتخابات 1381 در شورای شهر، سپس انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 82 و اخیرا انتخابات ریاست جمهوری در 84، آرام آرام فرایند شکل گیری این دست و پا، شکل گیری این ساختار کلی این دولت اسلامی و به مرور شکاف برداشتن پوسته این تخم مرغ رو داریم متوجه میشیم. آرام آرام نظام داره مختصات پیدا میکنه، یعنی از منابع اربعه قدرت، سختی که بالای سرتون میبینید اسمش امنیت ملی، این 4 تا ستون داره: ستون قدرت سیاسی، ستون قدرت نظامی، ستون قدرت فرهنگی و ستون قدرت اقتصادی. هر کدوم از این 4 تا 25% فشار رو تحمل میکنن، میشه سقف امنیت ملی. ما در ستون قدرت نظامی طبیعتا نرم افزار ما نرم افزار دینی است، یعنی آنچه که از امام حسین علیه السلام گرفتیم باعث شد که پیروزی های رو در دفاع مقدس داشته باشیم. اگر شما خودتون رو جای یک انسانی در بیرون مرزها بگذارید، از انقلاب اسلامی چیزی رو بخواید اخذ کنید، مدل دفاع مقدس، حزب الله لبنان رو ببینید، آنچه که از جمهوری اسلامی گرفت مدل دفاع مقدس بود، با این عمل کرد پیروز شد. اما اگر همین الان حزب الله لبنان بخواد مثلا حکومت در دست بگیره در لبنان، فرض بفرمایید مدل اقتصاد میخواد، ستون اقتصادی ما تئوری بنیادین دینی نداره، یعنی بانک، نظام تجارت، گمرک، مکانیزم اقتصادی، مکانیزم صنعتی، مکانیزم کشاورزی ما رنگ و بوی دینی نداره. اینجا ما باید این سیستم رو هم دینی کنیم. در مدل وضعیت فرهنگی امروز ما ماهیت فرهنگیمون دینی نیست، نه هنرمون دینی است، نه ورزشمون دینی است، نه کارکترهای علمیمون دینی هستن. کلمه دکتری که انتهای این تحصیلات بر شما اطلاق میشه از 54,000 استاد دانشگاهی شناخته شده امروز یه نفرشون نمیتونه بیا تبیین علمیش کنه. همونطوری که شما نمیدونید دیپلم یعنی چی بر شما اطلاق میشه، لیسانس میگیرید نمیدونید کلمه یعنی چی، شاید این دکتر یه فوش بدی بود. اینه که نظام و سیستم دکتر پرور، سیستمی که از یه جایی از ابتدای مهد کودک شروع میشه، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و فوق دکترا، این سر یک حرکت سیستمی است. انتهای این سیستم ما دکتر میپرورونیم، آموزش پرورش و دانشگاه. نظام هنریمون ببینید الان کاراکترهای شاخص جامعه ما کیا هستند؟ بهار امسال نشان درجه یک شجاعت کشور ما به کی داده شد؟ به یک فوتبالیست. خب اونجا وقتی عالی ترین مقام اجرایی میاد نشان درجه یک شجاعت رو به یک فوتبالیست میده که 34 سال مجرد بوده، خب میدونه زندگی شخص خودش مربوطه، به ما ربطی نداره که مجرد بوده، افتخار میکنه میگه من فارغ التحصیل دانشگاه شریفم. مهم نیست شما از بهترین دانشگاه صنعتی کشور فارغ التحصیل باشید، اشتهار شما به خاطر فوتباله. میگه من ماشین 400 میلیونی سوار میشم، تو گزارشش که اون روزنامه چاپ مجله چاپ میکنه عکس بنزش رو میزنه، بعد میگه من یه خونه توی فرانکفورت آلمان، هامبورگ آلمان اونجوری که خواستم درست کردم، یک خونه توی لاس وگاس آمریکا دارم. لاس وگاس آمریکا اگر قرار شد روزی عذاب نازل بشه بر عالم، از لاس وگاس آغاز میشه. چون کسانی که میدونن لاس وگاس چجور جایی متوجه میشن که فاسدترین نقطه کره زمین، که قوم صدوم در مقابل اونها باید لنچ بند کنن. اون موقع در واقع در حوزه هنر و فرهنگ و ورزش قهرمان ملی حکومت دینی ما که نشان درجه که شجاعت بر سینش اطلاق میشه نصب میشه، این توی لاس وگاس خونه داره. بعد شما میخواد تو اون جامعه استکبار ستیزی کنید، آمریکا ستیزی کنید، چطور ممکنه؟ قهرمان اول فوتبالتون نشان درجه که شجاعت گرفته، افتخارش اینه که بنز 400 میلیونی سوار میشه. از شریف فارغ التحصیل بودن مطرح نیست، مهم نیست، مهم اینه که این با فوتبال اشتهار داره. مهم نیست که شما در موسیقی ماهیت کار چگونه است، مسئله اینجاست که یه کسی که پاپ میخونه عنوان دکتر جلو اسمش میاد. شما تیتراج آخر این سریال های تلویزیونی رو نگاه کنید، اکثر این خواننده هاش دکتر کیک، عادی شده. یعنی پیامی که از نهادهای فرهنگی و هنری و علمی به جامعه ارسال میشه برای نوجوانهای راهنمای دبیرستان، اگه میخوای مشهور بشی فوتبالیست باش، نه فارغ التحصیل بهترین دانشگاه صنعتی کشور. شما یه کسی باش که پزشک بودی مهم نیست، خواننده پاپ باش. اینجاست که ستون قدرت فرهنگی ما چرخ خورده، که هیچی اصلا از اساس و بنیان مال ما نیست. این نظام علمیش که دکتر پروره، دکتر یعنی دکترینریان، یعنی کسی که در رشته تخصصی خودش دکترین میده، و زمانی میتونید بگید استاد که این فقط دکترین تولیدی خودشو بیاد درس بده. اما ما الان 54,000 استاد ثابت هیئت علمی داریم، غیر از اون 16,000 نفری که استاد مدعو هم تو دانشگاه های کشور. اگر بگیم دکترین های خودشون رو بیان ارائه کنن، بعید میدونم تعدادشون به اندازه انگشتان دو دست باشه. لذا نظام علمی ما، نظام هنری ما، نظام ورزشی ما، این هم شده ماهیت دینی نداره. اونجایی که سرد نظامی، ارتشی، سپاهی، جهادی، بسیجی، کمیته‌ای، شهربانی، ژاندارمری، اینا می‌رفتن دفاع مقدس می‌جنگیدن، کارشون جنگیدن بود، اما فرهنگ دینی تولید می‌کردن. شما که امروز کاری ندارید با شیوه جنگیدن همت، باکری، بروجردی یا سجاد شیرازی، اون چیزی که برای شما مهمه نماز شب اینهاست. ما اگر زمانی رسید که شخصیت فرهنگیمون خروجی زندگی شخصیش و بازتاب رفتار بیرونیش فرهنگ دینی بود، دینی کردن جامعه بود، باز تولید ایمان بود، اون روز میتونیم بگیم ستون فرهنگیمون موفقه. تا اطلاع ثانوی تعطیل به اعتقاد من، حرکت پس رفت هم داره، چون خیلی ساده است. کافی بود اون فرد نگاه کنه بگه اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین آدم کسی است که بر هوای نفسش غلبه میکنه. بگردید تو این جامعه ببینید چه جوانی است که این معیار رو داره، بیادش بیرون به عنوان رئیس جمهور نشان درجه که شجاعت ملی رو در کشور به سینه اون الساق کنید. اما یه فوتبالیستی که 400 میلیون بن سوار میشه، میگه 100 تا کارخونه و شرکت سهام دارن، افتخارش 100 تا گل تو عرصه بین المللی زدنه، که میزد و نمیزد هیچ اتفاقی نمیافتاد. یه کسی گفت آقا اسلام رو با این حرفا پرچم ایران، گفتم پرچم اسلام و ایران دیگه آقا از طریق فوتبال صادر بشه و پرچم اسلام به اهتزاز در میاد، این همون گرمیا بهتره. این انحرافه، منتش جلوی این انحراف ها سکوت جدی صورت میگیره. ممکنه تو فضای سیاسی یه نماینده مجلس هرشیا سوار بشه، همه انگوش کنن چشمشو در بیارن، مردم میگن 18 میلیون رای دادیم به رئیس جمهوری که پژو در خونه‌اش ماشین 2 میلیون تومانی بود، یه پژو قدیمی، کاپشن 5000 تومانیش امروز توی خیابونا مد شده و چینی‌ها اخیراً اعلام کردن که حجم انبوش تولید کردن برای ایران و کشورهای عربی. این خوبه، این رو به عنوان یک نقطه امید باید نگاه کرد که واقعاً، یعنی بی بی سی گزارش کرده بود، این بخش فارسی خبرگزاری تلویزیون بی بی سی، که رئیس جمهوری که کفشاش کمتر از 10 دلار می‌ارزه، خب مثلا کمتر از 10 دلار میشه بوده مثلا 9000 تومان 8000 تومان، خب این خیلی خوبه. همین مرکل تازه شده صدر اعظم آلمان، صدر اعظم یعنی نخست وزیر اونجا، تا انتخاب شد فوری عروسکش رو ساختن و سریع مطرح شد اون مدل موهاش برای سال 2006، آمدن مدل موهای خانم مرکل رو مبنا قرار دادن، مبنا قرار دادن که بحث بدن این مسئله. بلافاصله شکایت کردن آمریکایی‌ها که این مدل مو رو اینا میخوان تو برده‌های لباس و اینها مطرح کنن، برده‌های مدل مو، این مدل مو مال خانم کلینتونه، اون هیلاری کلینتون که تو آمریکا الان سناتوره، این قرار در انتخابات آینده به عنوان مثلا کاندید ریاست جمهوری شرکت کنه، مدل موی خانم مرکل مال اون بوده برداشته. حالا دو تا شرکت، یکی تو آمریکا یکی توی کشور آلمان، میخوان این مدل مو رو به عنوان مدل موی سال 2006 میلادی از یک ماه دیگه بوردا و ژورنالش رو بدن بیا توی بازار جهانی، وکیل گرفتن، فعلا دعواشون شده، دعوای حقوقی دارن سر اینکه این مدل مو مال این بود یا مال اون. تو یک چنین جنگلی حالا ساده زیستی، کاپشن 5000 تومانی، کفش مثلا زیر 10000 تومان، این یک اقدامی است مثلا شیوع جهانی پیدا میکنه، حساس میشن خبرگزاری ها روش، قهرمان ملی و وقت این جامعه و این حکومت و این سیستم، قهرمان ملیش کسی که بنده 400 میلیونی سوار میشه. وقتی میگیم جوان به سمت غرب علقه نداشته باش، اونجا کانون فساد، میگن آقا قهرمان ملی شما که درجهش نشانه درجه شجاعت بهش دادید، این تو لاس وگاس خونه داره، نه توی مثلا لس آنجلس، نه توی واشنگتن، مثلا توی میلواکی، توی شیکاگو، توی دیترویت، توی مثلا جای دیگه، یک فاسدترین نقطه ایالات متحده. خب توجیه شما چیه؟ پس ببینید، ما شکل گرفتن این بنا که سقفی باشه، 4 تا ستون بنیادین زیر این سقف باشه، فعلا فشار جمهوری اسلامی روی ستون قدرت دفاعیش بوده. یعنی اگر شما بسیج میبینید، این بسیج مولود دانشگاه و حوزه نبوده، مولود هنر کشور نبوده. حتی اگر یک کسی مثل آوینی مثلا یک شهیدی است که ماهیت بسیجی داره، این از حرکت بسیجی رفته توی سینما. اگر یک روحانی امروز میخواد افتخار کنه به حزب الله بودن خودش، چفیه میندازه گردنش نماد بسیجی. یک ارتشی میگیم صیاد شیرازی سپهبد بسیجی، حرکتش از بسیج میگیره. یک سپاهی زمانی حزب الله که به خودش ماهیت بسیجی میده. ببینید خیلی مسئله مهمی است. یعنی اون ستونی که باز تولید فرهنگ دینی کرد، ستون قدرت نظامی بود، ستون قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و قدرت فرهنگی ما در 27 سال گذشته باز تولید فرهنگ دینی نکردن. یه مثال بزنم، اون روز توی دفاع مقدس پشت سر هر فرماندهی راحت همه میرفتن نماز میخوندن، امروز پشت سر مسئولین کارخونه ها و رؤسای شرکت ها و تجار بزرگ و عناصر و مسئولین اقتصادی یه جایی واسه نماز بخونن، چند نفر پشت سر اینا با میسن اقامه میکنن نماز رو؟ چقدر اقتدا میکنن؟ به این ورزشکارا و هنرمندا که الگوهای فرهنگی هستن چقدر آدم ها اقتدا میکنن؟ پاسختون هر مقدار هست به لیدرهای احزاب چپ و راستش و اینا. یه جا وایسن نماز بخونن چند نفر بدو بدو میدونن مهرشون رو میذارن پشت سر اینا اقتدا میکنن. پاسختون هر مقدار هست اون مقدار نشون میده اون ستون قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی یا قدرت اقتصادی با تولید فرهنگ دینی داشته. خب نمره تو این زمینه متاسفانه منفی است. لذا نظام میرود که بعد از یک پروسه 25 ساله آرام آرام اون اصل جوهری خودش رو به صورت تئوریک و علمی بروز بده. پیشانی این قضیه در یک سال قبل از اون 25 سال یعنی در سال 81 با انتخابات شوراها، بعد با انتخابات مجلس در سال 82 و اخیراً در سال 84 با انتخابات ریاست جمهوری خودش رو نشون داد. یعنی میرود که اصولگرایی متولد بشه. این که قبلا کسی راست بوده نمیتونه بگه من اصولگرا هستم، چون اصولگرایی تعریف داره. لذا ما میرویم در یک پروسه زمانی که اون بعد علمی و عینی حکومت دینی رو آرام آرام تئوریزه کنیم و این تئوری ها آرام آرام به عمل در بیاد خودش رو نشون میده. این ناملایمات و به تعبیر بعضی ها بد اخلاقی ها و چالش های فکری و سیاسی که صورت میگیره تقابلی است که از یک سو تئوری های مدرن، بعضی میگن آقا جان همین که انقلابی شده و مردم از دست شاه نجات پیدا کردن بسته، همین رو حالا لباس روحانیت هم ممکنه تن من نوعی باشد، اما بذارید ما همون اقتصاد مدل غربی، یعنی ستون غربی اقتصاد بیاریم، ستون غربی سیاست هم بیاریم، ستون غربی فرهنگ هم بیاریم، به همین اکتفا کنید بسته. اینایی که وضع موجود رو برمیتابن قطعا تحمل ساختار شکنی، یعنی ساختار، یعنی مثلا میگید میگن آقا جامعه مدنی، میگید آقا کجای این قرآن جامعه مدنی آمده؟ اینکه جامعه هجری در شرط نه جامعه مدنی، پاسخ ندارن. اقتصاد مرکانتیلیستی، میگیم آقا این اقتصادی که شما میخواید با معیارهای دین بیاد مهارش کنید نمیشه، این از اساس و بنیان انحرافیه. پاسخی که ندارن فقط این رو یک بازی سیاسی فرض میکنن. اما به هر جهت مسائل علمی دو تا چهار تا و جواب علمی میخواد. لذا یک نبرد فرهنگی سهمگین و به خصوص در دوران اخیر که جنبش نرم افزاری مطرح هست و جنبش تولید علم، جنبش علمی، تولید علومی که بتواند این مباحث رو پوشش بدهد، فرض اساسی است که اون عینیت این مولود رو که حالا آرام آرام میرود دست و پاش روشن بشه، مشخص بشه بازوی نظامیش، بازوی سیاسیش، بازوی فرهنگیش، بازوی اقتصادیش چه منطق علمی امروزی میدارد از دل دین، این فرایندی است که نشون میده انقلاب ما مستمر بوده. ما نمیتونیم بگیم انقلاب سال 57 پیروز شد، انقلاب از اون مرحله وارد عینیت شد و این انقلاب همچنان استمرار و ادامه داره. لذا دولت نهم مسئلهش مسئله در واقع حرکت ابتدایی برای این مسئله است، برای تحقق تکوین نظام عینی. نظام در عربی همون سیستم در انگلیسی و در فارسی میشه سامانه. حالا تازه میخواد سر و سامان پیدا کنه. شما که مدعی نیستید در دانشکده علوم قضایی در حوزه قوه قضاییه، به تئوری ها و دکترین های قرآنی و روایی قضایی و حقوقی در اسلام درس پیدا کردید و دارید اونا رو 100% پیاده میکنید. اگر واقعا این گونه بود انفعال حقوقدان های ما، وکلا و قضات ما در مقابل حقوق بشر غربی چیست؟ ما الان 10 سال تو دانشگاه ها 5 تو 5 کسانی که مدعی هیومن رایتس هستن که آقا این حقوق بشر، کلمه زیبای عربی حقوق و زیبای عربی بشر رو نگذارید روبروی کلمه هیومن رایتس. اون منظور حق بشری، حق انسانی است که خودش جای خدا قرار داده داره پرستیده میشه. اینا میگن کتب آسمانیتون یعنی تورات، انجیل و قرآن رو بگذارید کنار، یک کتاب زمینی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، همه باید به این مؤمن بشید. اگر مؤمن نشدید با موشک و توپ و تانک توی سرتون میزنید، شما رو به این مؤمن میکنید. و واقعا انفعال جامعه حقوقی و قضایی جلو اعلامیه جهانی حقوق بشر، این انفعال در واقع پسندیده نیست. هر وقت حق خدا رو، عناصری که حقوق میخونن، حق خدا را ابتدا گذاشتن، به نسبت حق خدا حق بشری که تابع خداست رو تعریف کردن، آمدن توی صحنه، میتونیم بگیم سیستم قدرت قضاییمون برای تحقق امنیت ملی تونسته از دل دین نرم افزار تولید کنه و الا انفعال در مقابل استانداردهای حقوقی غرب در اقتصاد میشه انفعال در مقابل استانداردهای تجارت جهانی و WTO، در سیاست اجتماعی میشه انفعال در مقابل جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی غرب، در فرهنگ میشه انفعال در مقابل موج روزافزون ماهواره‌ها، اینترنت، نظام علمی. یک استادی تو ایران میخواد رتبه علمی بگیره، باید مقاله‌شو به زبان انگلیسی توی نشریات اونا بنویسه، همین فرمول ISI. تا به اسم خودش توی نشریات اونها به زبان انگلیسی ننویسه، اینجا معیارهای آموزش عالی ما به این ارتقا نمیده. خب این یعنی انفعال. اومدیم ما یه تئوری تولید کردیم مورد نظر اونا نبود، به زبان انگلیسی چاپش نکردن. خب ببینید اینا همه انفعال، از فرهنگ تا سیاست تا اقتصاد تا قضا تا موارد دیگه. خب ما مرحله موضوعی رو داریم. این موضوعی طبیعتاً سه گونه عنصر رو برمیتابه: حوزه در واقع ابعاد فلسفی، حوزه سیستم ها و حوزه اجرا. جامعه ما مجریان رو خیلی جدی میگیره. هر روز میبینید بحث اینه که کی بشه وزیر، کی بشه رئیس جمهور. چون این راننده است، توی خیابون که برید هزاران راننده میبینید و ماشین. توی جهان الان 700 میلیون اتومبیل و راننده وجود داره. اون اتومبیل یک سیستمه، سیستم کامله. یه راننده این مجریشه، منیجره، یعنی این رو هدایت میکنه. این عینی شما میبینید. میدونید این اتومبیل با فرمولهایی توسط آقای نیوتن، اینشتین و دیگران ساخته شده. اینا یه فرمولهای ریاضی دادن در ریاضی و فیزیک. یه شیمیستایی بودن از زیر زمین منابع رو آوردن بیرون، استحصار کردن، تبدیل کردن این رو، این مواد رو به آلیاژهای مختلف. این با فرمولهای فیزیک در علم مکانیک قطعاتی ساخته شده، روی هم سوار شده، در شده اتومبیل فلان، در اختیار یک راننده قرار گرفته. راننده که نمیدونه این با کدوم فرمول نیوتن و اینشتین و ماکس پلانک و دیگران ساخته شده. ما اگر هزاران کتاب فیزیک و شیمی اینجا انباشت کنیم اتومبیل درست نمیشه. گام دوم چیه؟ اینه که اون فرمول ها رو بیارید، یک سوره بزنید، کارخونه بزنید، در درون این کارخونه این قطعات رو بسازید، انتهاش اتومبیل درست کنید، دست مجریان بدید، دست راننده ها. نیوتن ها و اینشتین ها تعدادشون 100 نفره، راننده ها 100 میلیون نفر. این وسط سیستم من ها جاشون خالیه. تا نداشته باشید این سیستم من رو، مجبورید اون سیستمتون از بیرون وارد کنید. ما در حوزه علمیه و در دانشگاه انقدر اندیشه بنیادی برای طراحی جامعه داریم که بی نیاز باشیم. یعنی به قدری در هزار سال گذشته علما و حکما و فقها حرف تولید کردن که بشود باش جامعه رو اداره کرد. چرا نشده تو 27 سال گذشته؟ چون این نرم افزارها در یک کارخانه تبدیل به سیستم عینی نشده. دورانی که شروع شده دوران سیستم سازیه. کلمه دولت اسلامی که مطرح شد توسط مقام معظم رهبری و بعد هم رئیس محترم جمهور این رو مطرح کردن، سرآغاز و تلیعه ایست برای شکلگیری آرام دولت اسلامی. این گام احتمالاً 25 سال طول میکشه. یعنی 25 سال اول تثبیت شرایط بود، 25 سال دوم حالا فرایند نظام سازی. تعجب نکنید این روند غربی ها 250 سال طی کردن. اگر یه دفعه میگید آقا 25 سال خیلی زیاده، نه خیر، غربی ها 250 سال پیش این مسئله رو شروع کردن. 200 سال پیش هگل در آلمان کلمه جامعه مدنی رو مطرح کرد برای طراحی این مدل در واقع اتومبیل. و این فرایند الان 250 سال در اونجا تئوریزه شده. دو جنگ جهانی خونین اول و دوم توی متن قاره اروپا کشتار عظیمی صورت گرفت، حدود 70-80 میلیون نفر، تا اینها بتونن اینو نهادینه کنن. ما با 25 سال که حدود 2 سالش هم گذشته از سال 82 به این سو، حدود 23 سال دیگه وقت داریم تا این رو کاملا تئوریزه کنیم، که به حمدالله البته گام‌های خیلی مؤثر و قوی در این زمینه برداشته شده. ملموس نیست برای شما ساختار جامعه و حکومت دینی. ملموس نیست. چرا؟ چون سه حوزه رو باید تفکیک کنید. زمین، درختی که در این زمین در واقع ریشه میدواند و میوه‌ای که از این درختی رو میاد. ما هنوز اون میوه رو دست مردم ندادیم، میوه حکومت دینی و میوه دین رو. یه روزی میگفتیم بیاد از این زمین دفاع کنید، یعنی از اون پارادایم. امروز میگیم بیاد از نظام دفاع کنیم، یعنی از این درختی که داره از این زمین شیره و غذا رو میگیره، آب رو میگیره، و مرحله بعد اینه که این درخت میوه بده. شما وقتی میرید میوه فروشی میگید آقا یک قطعه زمین خوزستان بده یا یک متر تنه درخت نخل بده، میگید آقا این خرمای شما کیفیتش چطوریه، قیمتش چنده. شما توی میوه فروشی با محصول کار دارید. ما هنوز در ارائه مدل زندگی و فرایندی که اون میوه دین و اینجا میوه حکومت دینی در واقع مطرح هست، هنوز به این مرحله نرسیدیم. این دورانی که شروع شده دوران تبیین این صفات، یعنی مرحله اون زمین، اون درخت و میوه خروجی اون هست. برای این منظور روندی که آغاز شده، این روند روندی است که به عملگرایی، یعنی زمان عمله. منطقه مراسب درستمون از تئوری ممکنه به نظر برسه خالی است. جریانی که به نام آبادگران معروف شد، مختصات این جریان در سال 1981 وقتی شورای شهر پیروز شد و شورای شهر رو گرفت، شهردار رو انتخاب کرد و بعد هم به مجلس راه پیدا کرد و اخیراً هم دولت رو دست گرفت، این جریان به آبادگران معروف شد. ماهیت سیاسیش رو اعلام کردن که این جریان پراگماتیسته. پراگماتیست یعنی عملگرا. نگاه به عملگرایی نگاهی است که طبیعتاً ماهیت فلسفی اون رو آمریکایی‌ها رقم زدند. پراگماتیسم یک فلسفه تقریباً آمریکاییه، یعنی از چهار نفر چهره‌های شاخص فلسفیش مثل ویلیام جیمز، مثل جان دیوئی و دیگران، اینا عمدتاً آمریکایی هستن، استثنا مثلا شلر توی اینها اروپاییه. پراگماتیسم یک فلسفه است عملگرایانه. کش ولیو یعنی ارزش نقد. میگیم آقا این چیزی که شما میگی نقد همین الان چقدر میارزه؟ تئوری دور از دست و در واقع دور از ذهن، غیر ملموس، همچین حرفی نزنید. چیزی بگید الان به درد بخوره، همین الان. منظور از کش ولیو این که ارزشش ارزش نقد باشه. لذا اگر نظریه و تئوری شما مطرح کردید که قرار 100 سال دیگه جواب بده، مثلا اینجا تو ایران میگفتن دموکراتیزاسیون، میگفتن سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، این مابعضا نداشت، میگفتن هیومن رایتس، حقوق بشر، بعد خلاصه میشد در مفهومی به نام مثلا خانم زهرا کاظمی. حالا تو این کشور ممکن بود صدها و هزاران نفر زندانی باشن، ممکن بود آدمای بیگناه جای مختلف اتفاق بیفته کشته بشن، همین یه نفر میشد مصداق مثلا نقض حقوق بشر. این برای مردم ملموس نبود، مردم نمیدیدن حق به خودشون تو این قضیه، نمیدیدن اینه که سینه چاک میکنن برای این شعارها، شعارها دردی از شخص خودشون دوا کنه. پریروز روزنامه جمهوری اسلامی یه عکس چاپ کرد و زیرش نوشته بود 7 نفر کارتون خواب مثلا معتاد کنار خیابون از دنیا رفتن. این اون مسئله است، یعنی نقد برای این آدم، این تئوری ها و این گزاره ها کی به درد میخوره؟ این که نمیتونه منتظر بمونه ما کار فرهنگی کنیم، یه دولتی، یک سیستم قضایی، یک سیستم قانونگذاری در مجلس، این همین الان سرپناه نداره، از سرما مرده، یه کاسه غذای گرم نداره، یه حمام نداره، هیچی نداره. چطور ما باید حق این بشه؟ این اگه در ذمه ما نیست، ذمه بنده به عنوان یک استاد، به عنوان یک کریبوندار، ذمه مسئولین حکومت، ذمه مردم، ذمه یک دانشجو که آوانگارد باید بره بیرون داد بزنه. حق این آدم از دست رفته. ممکنه این فامیل من شما بود، ممکنه خود من شما بودیم. اینجا منظور چیه؟ منظور این که یک عملگرا بیاد دست به نرد همین الان کاری رو انجام بده که برای این همین امروز به درد بخوره. لذا پراگماتیست ها به عنوان عملگرا نگاهشون به این مسئله است. اما خب متاسفانه عملگرایی در کشور ما بد تفسیر شد. اولا ما خیلی خواستگاه اندیشمون رو در تئوری های غربی ها نمیذاریم. مدلی که اینها دنبال میکردن، امثال آقای جان دیوئی و ویلیام جیمز و دیگران، این مدل انسان رو مظهر حقیقت میدونست. ما در تلقی دینیمون خدا رو منشأ و منظر همه چیز میدونیم. لذا این تفاوت این دو تا دیدگاه پراگماتیستی، تشریفات رو حذف کنید، بیاید خیلی سریع دست به عمل بزنید. این عملگرایی رو شما در عملکرد شهرداری تهران دیدید. 140 تا دور برگردون زدم. این 140 تا دور برگردون سال 82 که شروع شد تا الان اثر خودش رو داشته، یعنی به درد همین 2 سال خورد. اما از الان به بعد همین دور برگردون ها چی میشه؟ دیگه اون ارزش نقد رو نداره. ارزش نقدش برای این 2 سال بود، با همون بودجه محدود میشد اینا رو زد، اما جوابگوی در واقع پل های هوایی و تغییرات دیگه نبود. یعنی الان دوباره شهرداری باید بیاد با تلقی پراگماتیستی یه حرکت انقلابی 3-4 ماهه دیگه انجام بده، مثلا به مدت 2 سال دیگه مشکلات مرتفع بشه، چون همون مسیرایی که این دور برگردون ها مسیر ترافیکی رو خنثا می‌کردن، این تو این دو سال خوب تونست بار ترافیکی رو پوشش بده. به تعبیر فرمانده نیروی انتظامی این یک مسکن بود. این که بعضی طرحا مسکنه یعنی عملگرایی، یعنی شما اقدامات خرد خردی رو انجام میدید، توی طول گام‌های دو سال، سه سال، چهار سال، یک سال جواب بده، میرید مرحله بعد. هیچ طرحی مطلق و ابدی و نهایی نیست. این کش ولیو یعنی ارزش نقد معنیش اینه. این که چقدر این رافع مشکلات هست، خوب است یا بد است، من در موضع قضاوت نیستم. ما میخوام تبیین کنیم دولتی که سر کار آمده ابعاد کلیش چیست، و آینه جلوش بگیریم که نسبت به این آینه میگیم المؤمن و مرآت المؤمن. خطای خودش، اشکالات خودش رو تو این ببینه، نقاط قوتش هم ببینه، و سعی کنیم مسیر به سمت حرکت کلی نیل کنه. خب پرگماتیسم مسئلهش رو مسئله سودمندی میدونه. اگر الان شما حرفی برید بزنید سودمند نباشه، این رو اصلا قابل به پیاده کردنش نیست. این خیلی خوبه، بسیار عالی، ولی ما طرح‌های بنیادی، اقدامات دراز مدت و مباحث آینده شناختی هم داریم. مباحث آینده شناختی از 25 سال به بعد رو می‌بینه. این سند چشم‌انداز 20 ساله تلاش اولیه‌ای بود که حکومت انجام داد که همه به یک سمت واحد نگاه کنن، تا بعداً طرح‌های 25 ساله که میاد گام به گام بشود افق رو تعریف کرد. الان بنیاد هودسون در آمریکا بالای 100 سال داره طراحی میکنه، یعنی اونا روی 200 سال آینده، یعنی 2 تا 4 تا 25 سال رو میبینن، یعنی 8 گام آینده شناسی. ژاپنیا بین 75 تا 100 سال رو میبینن، انگلیسی ها روی 100 سال کار میکنن، انگلیسی ها فرانسوی ها روی 75 سال تا 100 سال. ما به احتمال زیاد اگر روند تصمیم سازی در کشور شکل طبیعی خودش رو طی کنه، انشالله طی 3-4 سال آینده این امکان در کشور خواهیم داشت که ما هم 2 گام آینده شناسی، یعنی 50 سال آینده رو تئوریزه کنیم، تبیین کنیم ابعادش رو، و وارد گام سوم حوزه آینده شناسی یعنی گام های 75 ساله بشیم. ثبات برنامه ها و عدم اعوجاج حرکت دولت ها وقتی افق کاملا روشن شد ایجاد میشه و این رو تثبیت میکنه. لذا از این جهت مسئله سودمندی مهمه. آنچه که امروز سود داره برای نظام، برای جامعه و برای مردم، این مد نظر پرگماتیست است. اما تفاوت این جریان اصولگرا با پرگماتیست غربی از کردم اولیش در اینه که اونا اومانیستن، یعنی بشر رو مدار میدونن، اینها تئوریستن، یعنی خدا رو مدار میدونن، یعنی فعل و انفعالات بشر رو متأثر از اراده الهی میدونن. این نکته ممکنه خیلی ملموس نباشه، اما گزاره عمدش در گزاره قرآنی است که بارها اشاره شده الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. اینجا که عمل صالح به تبع ایمان میاد، ایمان کامل، شاید 10 بار در قرآن تکرار شده این مسئله، این عمل صالح همون عمل گرایی است. یعنی ما نوعی از فلسفه پرگماتیسم، حالا در قرآن گفتم چه فلسفه، حکمت پرگماتیسم رو در قرآن داریم، حکمت عمل گرا که بیش از 1200-1300 سال قبل از این فیلسوفان آمریکایی تأکید قرآن روی عمل، عمل خالص و در واقع کامل، عمل صالح، عملی که ازش رفتار فساد آلود خارج نشه، چون عمل فاسد در مقابل عمل صالح قرار میگیره. این دو متغیر، متغیر خدا محوری یعنی تئوئیستی بودن، و متغیر عمل صالح که ریشه در ایمان داشته باشه، این دوتا در عملگرایی معیار نوع عملگرایی دولت جدید هست. هرگاه از این دوتا بخوان عدول کنن طبیعیست که باید بهشون تذکر داد. اهمیتش در اینه که اگر بدون ایمان باشه مثل صفرهایی که شما میذارید خونده نمیشه، چون میگه الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح بعد از ایمان ارزش داره، عمل صالح بدون ایمان فاقد ارزش. لذا اون ایمان میشه 1 و اعمال صالح 0 بعد از 1، که اگر اون 1 نباشن اصلا اون 0 خونده نمیشن. این منظر مبنای در واقع حکمت سیاسی جریان عملگرای فعلی است که من معتقدم کلمه پرگماتیسم رو نباید خودشون هم حتی مطرح کنن. اخیرا توی رسانه ها میبینیم زیاد این لفظ مطرح میشه، ما هم مطرح شدنش رو فقط از این صرف می‌دونیم که شما ابعاد این رو بدونید. لذا ما عملگرایی مورد نظر قرآن رو که ریشه در ایمان داره رو باید بهش بپردازیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. نکته بسیار مهم در اینجا لفظ اصولگرایی است. میگم اصولی که مد نظرمون داریم اصول اولیه انقلابه. بنده معتقدم که ما منظورمون از اصولگرایی رو باید شفاف کنیم. ما 5 تا اصل در دینمون داریم و 10 تا فرع در مذهبمون. این 15 تا مبنای اصولگرایی است. فرض کنید الان که دولت دولت عدالت محوره، عدالت محوری اصل دوم شیعه است، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. منظور اینه که ما یک زمان توحیدگراییم، یعنی تئوریستیم، خدا محوریم، پس تلقی های اومانیستی اینجا جایی نداره، حقوق بشر اینجا هیچ محلی از اعراب نداره، کسی که شیعه است اولین اصلش توحیده. یعنی سوزن پرگار رو میذاره رو مفهوم خدا، دایره ترسیم میکنه، همه چیز در دایره به خدا سجده میکنه، نه اینکه سوزن پرگار رو در اومانیزم بذاره روی مفهوم انسان، دایره ترسیم کنه، همه چیز به انسان سجده کنه. حق این انسان میشه در واقع human rights، حقوق بشر. میفرماد در قرآن لقمان به پسرش شرک نورز که ان الشرک لظلم عظیم. شرک یعنی اینکه شریک برای خدا قائل بشی، خدا رو بذاری کانون دایره محل پرستش، این شرکه و این ظلم عظیمه. عدالت محوری یعنی مقابله با این ظلم، خونسا کردن این ظلم، چون ظلم و عدل رو برو هم دیگه قرار میگیرن. ابر عدل در مقابل ظلم بزرگ، ظلم عظیم، عظیمترین ظلم. لذا اینجا ما وقتی میگیم یک کسی موحده، به توحید اعتقاد داره، این تئوئیسته، خدا محوره، نه اومانیست. سپس عدل، ما شعار متروکمون بوده سال 81 وقتی رهبر معظم انقلاب از جنبش دانشجویی دو شعار رو مطالبه کردن، یکیش مطالبه عدالت، دومی مطالبه جنبش نرم‌افزاری. هر کسی تیزبین بود باید میفهمید سال 84 کی از صندوق رای بیرون میاد، چه شعاری، شعار مطالبه عدالت. لذا اصولگرایی به معنای اینه که این 15 گزاره، یعنی 5 اصل شیعه و 10 فرع، این 15 تا با هم دیده بشود. مثلا وقتی ما میگیم تولی و تبری، در تولی ولایت جستن و در تبری این اعلام براءت. امروز ما نسبت به تکنولوژی بیگانه اعلام براءت نداریم. انصافا کدومی که از ما بعدمون میاد یه پژو 206 فرانسوی داشته باشیم به عنوان یه جوان؟ کسی که دوست سن و سال منن کی بعدش میاد یک بنز آلمانی داشته باشه؟ وقت همین ها میدن توی شورای کیه، در واقع شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، علیه ما در واقع قطعنامه صادر میکنن، مایلن که ما براء نداشته باشیم. ولی ما از اینا اعلام براءت نمی کنیم. یک بخش براءت اینه که بنده از تکنولوژیشون استفاده نکنم، به تئوری های اینها بدبین باشم، خوبی های اندیشه دیگران رو میگیریم، اما تا جایی که ممکنه استقلال داشته باشیم. براءت که صرفا نیستی ما بریم توی حج یه سنگی بزنیم. این اعلام براءت در رفتار و ظاهر و کردار و گفتار ما باید خودش رو نشون بده. امر به معروف و نهی از منکر که این گونه نیست. باید دانشجوی بغل دستم نشسته بود، این دیدید که تو تهران رانندگی که میکنن، راننده ایرانی تا میرسن توی لاین سرعت پشت یه ماشینی سریع از این ور سبقت میگیرن. خب این از نظر قانون خلافه. عمده تصادف هم حاصل این انحرافای ناجوره. خب من میرسیدم پشت ماشینا چراغ میزدم به زور تا این طرف بیاد بره این طرف. این از من پرسید خب شما چه اصراری دارید از این ور بریم؟ حالا دیر شده. گفتم نه، من دارم امر به معروف و نهی از منکر میکنم. امر به معروف امروز تو کشور ما خلاصه شده به کاکل دخترها و آستین کوتاه پسرها. بعد اگه بگیم آقا برید نقد کنید حکومت رو، این اسمش امر به معروف و نهی از منکر نیست، اسمش رو گذاشتیم نقد. امر به معروف رو سخیف کردیم. اصولگرایی یعنی دیدن این 15 گزاره در اعلاترین جاش. حالا این بنده خدا دیگه شوخی میکرد، ما مثلا 35 تا ماشین که بعد میزدن کنار یکی که رد میشدیم میگفت 35 تا امر به معروف، 35 تا امر به معروف. یعنی این تو همه اعمال ما. آقا شما چرا انتقاد میکنید به حکومت؟ آقا داریم امر به معروف میکنیم حکومت رو، انتقاد نمیکنیم. انتقاد در لفظ عربیش جوابگو نیست، در غربی ها بهش میگن کریتیک. کریتیک هم خانواده است با کرایسس. کرایسس یعنی بحران. اگر گزاره‌ای مفهومی در واقع در حوزه کریتیک که بهش میگیم نقد الان صورت نگیره، این روند میره تا باید بحران بیانجامه. کریتیک زمانی موضوعیت داره که نخواهیم کرایسس صورت بگیره. ما اگر ببینیم میگه چطور بینی که او تاریک و چاه است، یه چاهی جلوشه، اینم تاریکه و چشماش هم ممکنه نبینه، داره میره بیفته توی اون چاه، اگر خاموش بنشینی گناه هست. معنای این حرف اینه که وظیفه داری جلوی اون بحران رو بگیری، یعنی نگذاری به بحران بیانجامه. کریتیک جلوگیری میکنه از اینکه به کرایسس تبدیل بشه شرایط. امر به معروف و نهی از منکر ماهیت این چنینی داره. تولی و تبری، جهاد، الان ببینید میگن آقا جهاد رو مطرح کنید شما خشونت گرایید، شما تروریستید. ما در تئوریزه کردن و سیستم سازی حکومت دینی حتی قائل نبودیم که نظامی های ما باید حرفه‌ای باشن. الان میدونید ما به شدت با حرفه‌ای شدن نظامی گری تو کشور مخالفیم، چون میگیم اگر اینجوری باشه جهاد رو دادیم دست نظامی ها، میگیم آقا مالیات میدیم بهشون برن به جای ما جهاد کنن، 9 تا سازمان دیگه اینجوری هم به وجود بیاریم، نماز و مالیات بدیم یکیشون به جامون بخونن، حج هم مالیات بدیم یکیشون به جامون برن به جا بیارن، امر معروف و نهی از منکر رو براش وزارت خونه به وجود بیاریم. یعنی این که بیان این دهتایی که وظیفه همه ماست، یعنی از نماز تا تولی و تبری، این دهتا وظیفه تک تک ماست. ما مثلا جهاد رو بندازیم رو دوش نظامی ها، حج رو بندازیم رو دوش، روزه رو بندازیم رو دوش کس دیگری، نه. این که ما مدل ارتش غربی رو بگیریم در نیروهای مسلحمون گسترش بدیم، این معناش اینه که اون دست و پا رو از بیرون گرفتیم. نمیشه من جهادم رو ببرم بدم دست سازمان‌های حرفه‌ای نظامی، به این جوونا بگم جهاد که دری از درهای بهشته دیگه به سوی شما باز نمیشه، فروختیمش به نظامی‌ها. روزه رو فروختیم به یه سازمان جدید، نماز رو فروختیم به میتونی که نمیشه. ساختار باید از این 15 تا تأثیر و نشأت بگیره. الان در مسئله معاد باوری واقعا همه شما به عنوان بچه مسلمان بچه شیعه کدومتون وصیت نامتون رو نوشتید؟ یه نفر از چی بره بالا که وصیت نامش نوشته؟ خب الحمدلله یکی از خانوما، یکی از آقای دوتا، 5 تا الحمدلله. خب ببینید خیلی مسئله است. انسان معاد محور، انسان معاد محور وقتی اعتقاد به این داره که ممکنه ثانیه دیگه زنده نباشه، یکی از خصیصه‌های دفاع مقدس که موند برای نسل ما دائم الوضو بودنه. فرهنگ بود در دفاع مقدس که آقا هر لحظه شما دائم الوضو باشید که هر لحظه بتونید قرآن رو مسح کنید، برادر مؤمنتون رو میبینید خوشبو باشید، چه. اگر الان تیر و ترکشی آمد، همین الان مطهر به لقاء الله بپیوندید. یکی از ابعادش این بود که وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، باید همه به حساب کتاب اعمال خودشون میرسیدن، هر شب خودشون حساب کتاب کنن که ما به کی بدهکاریم، دل کیو شکوندیم، چطوری باید عمل کنیم، کجا دروغ گفتیم، کجا عجب و حسد و کبر و ریا و غرور. و یکی از بیماری هایی که تو 27 سال گذشته حل نشد در نظام، بهش پرداخته نشد، حسادته. شما میتونید خیلی از این بازی های سیاسی سر حسادته. بعضی از آدم های گنده چپ و راست کینه دارن نسبت به ولایت. مسئلهشون ولایت نیستا، میگن آقا ما باید میشدیم رهبر، چرا این شده؟ ببینید حسادت تا اون سطح اون آدم ها رو میاد یقه بعضی آدم ها رو میگیره. این بیماری های اخلاقی رو انسان وقتی حل نکنه تبعات سیاسی داره. حرکت 124 تا پیامبر، 12 تا امام، 61 زعیم منتج میشه به انقلاب اسلامی. میبینید عملکرد بعضی ها تو حب و بغض هایی که دارن موجب میشه که مثلا فرض کنید یک سیستم تضعیف بشه. فرایند این عمل اینه که بنده وقتی مثلا معاد محورم حتما وصیت نامه داشته باشم، هفته یه بار، دو هفته یه بار این رو بروزش کنم. اینها نکاتی است که طبیعی است در زندگی فرد و در سطح زندگی ملی برای حکومت موضوعیت داره. اصولگرا یعنی کسی که متشبث و ملبس به این 15 گذار است و همه اینها رو مطالبه میکنه و برای تحققشون تلاش میکنه. پرسش این که آیا جمع بین اصولگرایی و پراگماتیسم موضوعیت داره یا نه، این سوالی است که زیاد مطرح میشه. من معتقدم که این سوال بی‌معناست، چون ما در قرآن اول میگیم آقا ایمان کامل، بعد عمل صالح. ما هرچی ایمان داشته باشیم عمل نکنیم ایمانمون فایده نداره، هر قدرم عمل کنیم بدون ایمان این هم ارزش نداره. پس اصولگرایی و پراگماتیسم یا عملگرایی، اصولگرای عملگرا کسیست که ایمان داره به اون اصول، به اون 5 تا اصل و اون 10 تا فرد، در تحقق اون 15 تا دست عمل میزنه. این رو طبیعه مثبتی میگیریم، هرچند ممکنه در حوزه تئوری ضعف‌های وجود داشته باشه که حالا 5 ماه اوله که در واقع این دولت رئیسش انتخاب شده و 2 ماهی است که کابینه شکل گرفته، الان برای ارزیابی هنوز فرصت باقی است. اما ضعف تئوریک طبیعتاً توی این زمینه جدی است، هم در حوزه اون 15 تا برای کاربردی کردن، هم در حوزه سیستم سازی. ما برای سیستم سازی اون اتومبیلی که اشاره کردم 1400 تا سیستم داریم. یکیش این سیستم دکتر پروریه که باید بشه حکیم پروری، چون قرآن تاکیدش روی حکیم پروریه دیگه، نه دکتر پروری. از این 1400 تا سیستم تا الان حدود 160 تاش در واقع گونه نمایی شده، معیارهای کلیش رو نسبت به این چیزی که در قرآن وجود داره ابعادش رقم خورده. پس این حرکت در ادامه خودش در 25 سال آینده زمینه تحققش انشاءالله معین خواهد شد. حالا نسبت دولت‌هایی که در طول این مدت بود رو ببینیم. ما یک دولت لیبرال داشتیم در ابتدای انقلاب، دولت اصولگرای اول، دولت مرحوم شهید رجایی، دولت چپ جناب آقای میرحسین موسوی چپ سنتی، دولت راست مدرن جناب آقای هاشمی و دولت چپ مدرن جناب آقای خاتمی. یک فرایندی طی شده، حالا رسیدیم به دولت اصولگرای دوم. جنبش دانشجویی هم در طول این مدت با این 5-6 دولت فراز و نشیب‌های گسترده‌ای داشته. دهه اول جنبش دانشجویی مطلق مدافع نظام بود، نظام رو بی عیب و نقص تلقی میکرد و دفاع مطلق میکرد از نظام، پشتش رو داده بود به نظام و حکومت، بی محابا از نظام دفاع میکرد. در دهه دوم یک مقداری که در واقع سکوت داشت، به خصوص دو سال قبل از واقعه دوم خرداد در سال 76 آرام آرام شکل عینی گرفت. پس از دوم خرداد بخشی از جنبش دانشجویی مدعی مردم شد، یعنی پشتش داد به مردم، روبروی حکومت ایستاد. از اون افراد به این تفرید، نه حکومت اینجا مطلقه نه مردم مطلقن. اگر جریان پیشتاز و آوانگارد، جریان دانشجویی که باید اندیشه جدید تولید کنه، جنبش دانشجویی که نباید دنبال رو باشه باید پیش رو باشه، اگر افتاد دنبال دولت افتاد دنبال ملت، خب این دیگه پیشتاز نیست. ما یک چهره پیشتاز داریم و پیش رو اونم رهبری. پشت سر هیچ کسی دیگه قرار نیست قرار بگیریم، ما پشت سر مردم باید بریم، ضمن اینکه نیازهای همه مردم رو احترام میگذاریم و برای تحقق حقوق مردم فریاد میزنیم. حکومت رو هم با همه مظلومیتی که داره ازش دفاع میکنیم، اما اشکالاتش رو نباید دیگه چشم برش بپوشیم. لذا نه جبهه اول نه تجربه دوم در اون جبهه دوم. امروز جنبش دانشجویی به یک عقلانیتی رسیده، به خصوص جبهه دانشجویی، جنبش دانشجویی اصولگرا، هم بسیج دانشجویی، هم جامعه اسلامی دانشجویان، هم مجموعه های دیگه. این عقلانیت اینه که نه مدافع مطلق همه چیز دولت و حکومت، نه مدافع مطلق مردم، بلکه یک جبهه سوم، تبیین کننده حقیقت و با معیار حقیقت حکومت و مردم رو سنجیدن. آینه ای که حکومت و دولت خودشون در این قضیه ببینن. این که اینقدر مقام معظم رهبری به جنبش دانشجویی تاکید میکنن و به سیاسی بودن اون، از این منظره که نمیفته در گرداب و ورطه ها و ورطه های 4 سال 8 سال این دولت و اون دولت، یا نیازهای امروز و فردای مردم، چون این نیازها پس فردا که حل بشه یا زمانش بگذره نیازهای دیگه ای رو میاد. اگر ما با نیازهای مردم هماهنگ بشیم قطعا ما هم شامل مرور زمان میشیم، یا اگر با شعارهای مقطعی دولت ها هماهنگ بشیم ما هم شامل مرور زمان میشیم. باید یک جبهه سومی به وجود بیاد که همواره این دو بود خودشون رو در این آینه جنبش دانشجویی ببینن و خودشون رو با اون تنظیم کنن. امروز مسئله اصلی جنبش دانشجویی در سالگرد روز دانشجو، مسئله اصلی و اساسی جنبش دانشجویی هیچی نیست جز این که موفقیت این دولت با معیارها و شعارهایی که داده محقق بشه، کمتر از اون استاندارد نیاد. اصلا هم مسئلهش دفاع مطلق از همه اشتباه ها نیست. اونجایی که خوب عمل میشه که خب حق مردم بوده و تحسین میکنیم، اونجایی که اشکالی هست نباید سرپوش بگذاریم، باید سریع تذکر بدیم، اشکال بدیم که این انحراف میرود، چون دشمنان میدونه رو اشتباه اساسی ما سرپوش میذارن، چون خیلی خوشحال میشن ما اشکال داشته باشیم، انحراف داشته باشیم، به سود اونا تمام بشه. اونجایی که دشمنان صداشون در میاد، اونجا نقطه قوت ماست. هر کجا اشکالی در پیکر ما وجود دارد، زمانی است که در واقع ما باید خودمون متوجه بشیم و تذکر بدیم. شعار اصلی این دولت، 4 شعار اصلیش، یعنی عدالت محوری، خدمت به خلق خدا، توسعه و تعالی و مهرورزی، اینها آرام آرام در حال تبیین شدن هست. در هفته ها و روزهای اخیر در دانشگاه های مختلف بخشی از اینها رو تبیین میکنیم و در عرصه عمومی برای تئوریزه کردن اینها تلاش میکنیم. اول تئوری که دولت یک مقدار ضعیفه و بایستی این رو در محیط های دانشگاهی تقویت کرد، با تمام توان این کار رو ما صورت میدیم. یکی از شعارهای اصلیش که امروز مطرحه، مسئله عدالت. سه نگاه به عدالت وجود داره. یک نگاه سوبژکتیو، یک نگاه ابژکتیو و یک نگاه تلفیقی. این لیوانی که شما ملاحظه می‌فرمایید، این یک عینیتی در بیرون داره. ذهن من به عنوان فاعل شناسای این لیوان که لفظ لیوان رو بر این اطلاق میکنه، وقتی چشمون رو میبندیم میگیم لیوان، هممون متوجه میشیم منظورمون چیه. کارکردش سوبژکتیو، یعنی فاعل شناساست. عینیت این پدیده ابژکتیوه. اگر من عدالت رو یک متعلق گرفتم، یک گزاره بیرونی گرفتم، تلقی میشه ابژکتیو. اگر عدالت رو یک متعلق گرفتم، یعنی یه چیزی ذهن من میشناسه، اینی که در عینه باید با اون ذهن من منطبق بشه، میشه سوبژکتیو. حضرت امیر علیه السلام میفرماد عدالت یعنی که هر چیزی سر جای خودش باشه. از این منظر که هر چیزی سر جای خودش باشه، عدل همون حقه، چون حق هم یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه، و حق همون نظمه، چون نظم هم یعنی که هر چیزی سر جای خودش باشه. حق و عدل و نظم هر ستاش یک معنا داره. نکته اخیراً جناب آقای دکتر سروش در یک مصاحبه‌ای که در روزنامه شهر منتشر شده بود، منکر حقیقت با مصداق شده بود، عدالت با مصداق شده بودن. دقیقاً در سال 1974، 10 سال پیش، ایشون رسماً منکر وجود حقیقت مطلق شدن. خب برای بنده نوعی که با مختصات فکری ایشون آشنا هستم، خیلی محل تعجب نیست. ایشون وقتی حقیقت مطلق رو 10 سال پیش منکر شد، چون گفت من امپریسیست هستم، یعنی تجربیگرا و حسگرا هم، امروز هم ایشون وقتی به صراحت عدالت رو رد میکنه که اصلا مصداق نداره عدالت و مابعضا نداره، پیشبینی من اینه که ایشون کمتر از 10 سال آینده باید نظم رو هم رد کنه، چون حق و عدل و نظم هر ستاش با این تفسیر و تعبیری که حضرت امیر علیه السلام دارن، یعنی این که عدل یعنی هر چی سر جای خودش باشه، عدالت حق هم یعنی هر چی سر جای خودش باشه، نظم هم یعنی این که هر چی سر جای خودش باشه. ممکنه شما بفرمایید اون حقیقت، اون که هر اون جای خودش کجاست، اینو حقیقت معین میکنه. باز دوباره حقیقت یعنی همین. وقتی ما منکر حق مطلق و عدل مطلق شدیم، قطعاً متوجه نیست. ایشون چند ماه قبل توی دانشگاه سوربن کلاً خاتمیت و مهدویت رو برد زیر سوال. خب البته ما پاسخ رو دادیم، جای این بحث اینجا نیست. ایشون این دفعه وقتی عدالت رو این گونه زیر سوال میبره، یکی از 5 اصل شیعه رو زیر سوال میبره. ما چطور میتونه ایشون ادعا کنه که شیعه است؟ طبیعی است در آینده باید منکر نظم مطلق بشه. اگر نظم رو بر نتافتیم، نظم مطلق یعنی به آنارشی و هرج و مرج در عالم و در هستی قائلیم. از نظر فلسفی یک در واقع انحراف هایی در این تلقی به وجود میاد که البته بحث ما اینجا نیست. فقط صرف این اشاره کردم که در روزهای اخیر، چون تئوریزه کردن بحث عدالت از سوی همه جریان ها و جناح ها شروع شده، این منظر رو نقدی بهش داشته باشیم که چون 10 سال پیش منکر حقیقت مطلق شد، امروز منکر عدالت مطلقه و مصداقهای عدالت، که خب این با همون اصولگرایی در تعارض با اینکه اصل دوم یعنی اصل عدل رو بر بتابه. و قطعا در ادامه طبیعی است که باید منکر نظم مطلق در هستی بشه. خب نگاه اول ابژکتیو بود، نگاه دوم سوبژکتیو، نگاه سوم هم تلفیقی. حضرت امیر میفرماد عدل یعنی این که هر چیزی سر جای خودش باشه. این نگاه، نگاه تکمیلی رو برمیتابه که آقای ارسطو 2500 سال پیش داده، همین نگاهی که امروز در حوزه علمیه جاریست. این نگاه اینه که میاد میگه مثلا در مورد علم، علم کمش رو دونستن میشه جهل، زیادش رو دونستن میشه خوب. خوب همونی که توی قرآن میگه وقت خواب من دسته ها، اون خوابه همون خوب. خوب یعنی مکر زیاد. یه بار علمی انسان داره زیاده ولی نجات بخشش نیست، بیچارش میکنه اون علم. این خوب و مکر زیاد افراط، تفریطش میشه جهل، حد وسطش میشه حکمت. این حکمت یعنی عدل. دوم در مورد تحور، در افراط میگیم یه کسی متحوره، با یک موتورسیکلتی تکشرت میزنه، این شجاعت نیست، تحوره. یه کسی هم جبن داره، میترسه. بین جبن که تفریطه و تحور که تر در واقع نترسیه، حد وسط شجاعته. این شجاعت با اون گذاره یعنی حکمت، مرحله سوم افراط، که افراطش میشه در واقع رفتار شهوت آلود، شره، و تفریطش در واقع به نوعی خمودگی مثلا جنسی. تمام اینها حد وسط ها رو که بچینید به این میگن اعتدال. این اعتدال از عدل آمده، مدل ارسطوه در منطق ارسطویی و فلسفه ارسطو. حوزه علمی ما رو این مدل خیلی کار میکرده، حتی نگاه شهید مطهری هم اینه. این نگاه امروز رد شده، یعنی مدل ارسطویی امروز رد شده. پس یک مدل ابژکتیو یعنی بیرونی، همین اعتدالی که عرض کردم، این مدل امروز دیگه محلی از اعراب نداره. یک مدل هم مرحوم شریعتی داده بود و مرحوم سید قطب. نگاه مرحوم شریعتی چون ریشه در نگاه گروویچ داشت، این هم امروز رد شده که حالا جای بحثش اینجا نیست. نگاه سومی که امروز لیبرال ها دارن توی کشور زیاد تبلیغ میکنن، حتما شنیدید، دیدگاه یک فیلسوفی است که معتقد بودن این فیلسوف عدالت. 3-4 سال پیش مرد، یک اومانیست معروفی بود به نام جان راولز، که آقای راولز تلقیش از عدالت در انتها انصاف. البته ما تئوری آقای راولز رو در بحث عدالت رد کردیم، اما اجمالا عرض میکنم عدل شأن داره. ببینید من میگم این واکمن روی این میزه، این میز روی این موکته، موکت روی این سنگه، این سنگ روی زمین، همین پله 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 شما این مراتب رو بشمارید ببینید تکیه هر کدوم از اینا بر چیست. عدلی که ایشون دنبال میکنه برای انسانه، این انسان متأثر از کیه، از اونجا به بعدش تعطیله. ایشون اعتقاد به این که انسان تکیه بر خدا داره با این نگاه نداره، انسان رو مرکز همه فعل و انفعالات و حقیقت میگیره. چون در عدالت مطلق، عدالتی که ما مد نظر داریم، خدا محوره و انسان در مدار خدا تعریف میشه، عدال این میگیم هر کی سر جای خودش باشه، عدل نه هر کی سر جای خودش باشه. چون در نگاه آقای جان راول خدا محور نیست، انسان سر جای خودش نیست، آمده جای خدا رو گرفته، بنیان اندیشه آقای جان راول اومانیستیه. لذا ما اساسا به اومانیسم چون رد شده از منظر ما، اگر میتوانست نمیمرد، جلوی مرگش رو میگرفت. اگر آقای جان راول میتوانست، حیات و ممات خدا دست ایشون بود، نه اینکه حیات و ممات ایشون دست خدا باشه. پس انصافی هم که ایشون میگه به دلیل اینکه یک انصاف سوری و شکلی ریشه در عدالت مطلق نداره، از این منظر رد شده. این نگاه رو داشته باشیم. ما نگاه تلفیقی بین ابژکتیویسم و سوبژکتیویسم در عدالت رو امروزه در حوزه تلقی امام جعفر صادق علیه السلام داریم. عدالتی که امروز ما در مقابل دیدگاه جان راول و مدل ارسطو و مدل مرحوم شریعتی سید قطب و دیگران مطرح میکنیم و ابعاد اون تئوریزه میشه، مدلی است که امام صادق علیه السلام میفرمان. نگاه حضرت اینه، حضرت میفرماد که عدل، عدالت یعنی این که عقل بر نفس در انسان سیطره داشته باشه، یعنی متعلق باشه، در درون ما باشه. اگر من نوعی در این جامعه عقلم بر نفسم سیطره داشت، نفس من افسار نزد منو با خودش ببره، عمل و کنشی که من در جامعه انجام میدم ریشه در نفسانیتم نداشت، من هدونیست نبودم، یعنی قالب اصالت لذت، اگر این گونه بود شما مفهومی رو میتوانید دنبال کنید به نام انصاف. کجا؟ زمانی که تعداد کسایی که عقلشون بر نفسشون سیطره داره در یک جامعه، تعداد این افراد زیاد بشه، یعنی 50% به علاوه 1% جامعه فرض کنید کسانی باشن که نفسشون تابع و در تحت کنترل انقیاد عقلشونه. خب حضرت فرمود در این صورت انصاف محقق میشه. وقتی انصاف محقق شد میگیم یک جامعه منصف داریم. پس 1300 سال قبل از به دنیا آمدن آقای راولز، امام صادق علیه السلام انصاف رو تئوریزه فرمودند. طبعی به طبع این قضیه، یعنی وقتی انصاف محقق شد، گزاره سومش دست میده. گزاره سوم اسمش فسته، یعنی وقتی که عمده آحاد جامعه عقلشون بر نفسشون سیطره داشت و در اثر این نسبتشون رفتارشون نفسانی نبود، اثر حب و بغض نبود به این مایه که حسادت کنن، ریا کنن، عجب کنن، غرور داشته باشن، دنیا پرست و شهوت پرست، رفتارشون عقلانی بود، انصاف بینشون جاری میشه. انصاف که جاری شد، شما به عنوان قاضی و وکیل در آینده خیلیاتون بیکار میشید، چون وقتی جامعه منصف بود طبیعتاً فسق و فجور و جرم و جنایت کم میشه. یک بار اجلاس پلیس بین الملل پلیس بین الملل مرکز داره برای اینترسنتر که مرکز آموزش جهانی پلیسه. پلیس بین الملل توی فرانسه است. اجلاس هم 18-19 بود تو ایران برگزار شد، توی اصفهان سال 1978. تمام رئیس پلیس های دنیا و مسئولین پلیس های جهان جمع شده بودن توی اصفهان. محورهای سخنرانی ها مختلف بود. موضوع آموزش جرائم میکروآلیاژی و نانوآلیاژی بود، جرائم خرد، کیف قاپی و قالپاق دزدی و تجربه پلیس جهان دستبندی بشه. توی اون جلسه، توی اون همایش دور آموزش چند روزه، محور بحث ما این بود که ما فروع دین رو مبنا قرار میدیم، با فروع دین جرائم میکروآلیاژی و نانوآلیاژی چقدر خونسا میشه، چقدر کم میشه. مثلا کسی که نماز میخونه، این نخ دکمه لباسش نباید مثلا دزدی باشه، زمینی که نماز میخونه نباید قصدی باشه. از همین نکات خرد شروع کردیم در مورد آدم روزه چطوری جرم میاد پایین وقتی آدم روزه داره، در مورد کسی که جهاد میکنه، کسی که حج میره، کسی که امر معروف نهی از، اصلا خود خمس و زکات چقدر میتونه جلوی بعضی از معضلات و مشکلات رو بگیره. تمام این نکات رو آرام آرام اشاره کردیم که خب اصل متن بهشون داده بودن، باید هر کدوم از این مباحث سریع 10 دقیقه یک رو توضیح داده میشد. توی لابی هتل رئیس پلیس فرانسه از من پرسید این موارد که شما میگید ماهیتش، گفتم بابا ماهیت این اینه در نگاه دین ما اینا احکام شرعی است. رئیس پلیس جانشین پلیس بلژیک هم که اونم فرانسوی زبان همراه اینا بود، اینم با این میگشت، از این مترجمه سری سوال کرد در مورد این قضایا. اینا کنجکاو شده بودن، یه اشاره، چون پلیس بین الملل دفترش توی فرانسه توی لیونه، گفت شما آمار پلیستون آمار ثابت نمیده، آمار رسمیه یک ماه، شما مثل این که در سال یک ماه آماراتون نمیاد. من که خبر نداشتم از این افراد نیروی انتظامی، اینجا پرسیدم، اینا میگن شما مثل که آمار جرائم کشور رو که باید این پلیس بین الملل بدید، یعنی نرخ جرم رو در همه اون 80 کلاسه جرائم، مثلا قتل و سرقت و چه و چه و خطای رانندگی و تصادف، اینا رو نمیدید به پلیس بین الملل یک ماه در سال، یعنی یک ماه خالی. گفتن نه، ما آنلاینشون وصلیم، برابر معاهده جهانی باید بهشون بدیم مسئله. اینا آمدن بعدن تهران، یه جلسه توی دانشگاه علوم انتظامی گذاشته بودن که اینا یه بازدیدی داشتن، به من گفتن که شما بیاید، این رئیس پلیس فرانسه دو سه تا سوال داره نسبت به اون بحثا. اونجا این بچه نیروی انتظامی گفتن اینا اشتباه کردن، منظورشون از اون یک ماه مارمزونه، مارمزون که جرم میاد پایین، اینا فکر کردن ما آمار جرمو نمیدیم. من اتفاقا به این بندگان خدا گفتم که اونی که فرمودید اینجوریه، نه، اینجا چون ما در ماه رمضان مردم روزه که میگیرن، 70% جرائم 3/4 اینجا کم میشه. خب اینا بیشتر کنجکاو شدن در مورد خصوصیات روزه در نگاه مسلمان ها پرسیدن. حرفش این بود شما واقعا برای خونسا کردن جرم تمام سال چرا روزه نمیگیرید؟ ما آقا این سه ما بوده پیامبر رفته کسی پارتی بازی کرده کردش یک ماه، حالا شما درد سر درست نکنید. ببینید واقعا وقتی عقل بر نفس حاکم شد، انصاف در جامعه جاری شد، نتیجهش همینه که شما در یکی از فروع دین، یعنی در روزه، میبینید که آمار جرم امسال به طرز در واقع گسترده این تعدیل شده بود. آماری که رسمی نیروی انتظامی اعلام کرد حدود 89 تا 90 درصد امسال جور نسبت به در واقع سالهای قبل کاهش داشته تو ماه رمضان، و این واقعا برکات خاصی داره که اینها فقط ما میتونیم تئوریزشون کنیم، یعنی شما تو این دانشگاه، دانشگاه دیگه، حوزه علمیه، ما که میگم یعنی جامعه شیعه ایرانی، اینه که نباید بریم از خارج مرزها بیاریم اینجا تئوریزه کنیم درس بدیم. اگر مسئله در نظام بهداشت و درمان پیشگیریه، نمیگیم آقا افراد اول از بین برن، مریض بشن، بیمار بشن، بعد برین جراحیشون کنیم. البته شأن جراح امروز از شأن پیراپزشک بیشتره، چون ببینید نمیرم پزشکی میخونم، نمیرم پیراپزشکی. توی دانش شما هم که مسئله پیگرد جرمه، ما پیشگیری رو میگیم در واقع قبل از اینکه جرم رخ بده باید پیشگیری کنیم. واقعا این که ما شما رو به عنوان جراح تربیت میکنیم که جراحی کنید در واقع سیستم اجتماعی رو و مفاسد و رذائل و پلشتی های جامعه رو مهار کنید، از اون طرف بهتر نیست بهداشت رو ایجاد کنید؟ این بهداشت همون روزه است، همون نماز، همون فروع دینه. اصولگرایی یعنی که اینها رو به نحو اکمل شما بتونیم محقق کنیم. عقل وقتی بر نفس حاکم شد، انصاف جاری میشه. انصاف که محقق شد، قسط. قسط یعنی این که سهم هر کس هرچی هست بهش بپردازیم. عدل یعنی هرچی سر جای خودش. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش بدیم. عدل خیلی کلی و اجتماعیه، قسط خیلی کاربردی و فردیه. میگیم هفت نفری که اشاره کردن روزنامه جمهوری نوشته بود اینا بی سرپناه بودن مردن کارتون خوابها، بحث اینه که آقا اون کار با عدالت نداره. اون میگه آقا قسط رو در مورد من محقق کنیم. قسط یعنی اینکه سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخت. بنده شب رفتم کنار بخاری گرفتم خوابیدم، اون توی سرما بوده و از بین رفته. خب انصاف نداشته، همین عباسی که اینجا نشسته انصاف نداشته. جنبش دانشجوی من علیه آمریکا میره جلو سفارت انگلیس و علیه تفکر غرب شعار بده، به حقم هست. علیه اسرائیل میره، علیه چرا در مورد کارتون خواب ها؟ فقط پارسال بچه های دانشجو اقدام کردن. پس معلومه شما هم انصاف ندارید. همینجوری میریم بالا، مسئولین الا ماشاءالله تعارف که نداریم. از خودم میگم ما بی‌انصافیم چون عقلمون بر نفسمون سیطره ندارد. اگر داشت انصاف داشتیم. اگر امشب پتوتو انداختی رو دوشت، رفتی کنار این کارتون خوابا خوابیدی، فردا هم اعتراض کردی، مسئولین رو وادار کردی که جمع کنن، خدا وکیلی جمع کردن، اینا مگه چقدر مشکل داره؟ چقدر مشکل داره؟ همین نظامیای ما، این همه پادگان ها زمین بزرگ و خالی داره. آقا شب سربازا رو بفرستن خونه شون، خوابگاه رو اینا رو بیارن توی یکی از این خوابگاهی که این سربازا رو قرار میدن. 1000 نفرن این کارتون خوابا، 5000 نفرن. آقا ما یک اعزام عمومیمون به دفاع مقدس 100,000 نفر بود توی استادیوم آزادی سال 65. یعنی ما که 100,000 نفر رو میتونستیم جمع کنیم اعزام کنیم جبهه، امروز 5,000 نفر کارتون خواب رو نمیتونیم جمع کنیم ببریم تو همون آشپزخونه‌ای که سربازا رو غذا براشون درست میکنیم 4 تا دیگ بذاریم. این حاجی ها، این ثروتمند ها و سرمایه دارها، تاسو و عاشورا که میشه شعله نظری رو نمیدونم از این گوسفند ها زد میکنن، اینا جواب خدا رو چی میدن وقتی روزنامه جمهوری مینویسه 7 نفر اینجوری؟ اینا که توی این تبلیغات ها تمام کشور رو کاغذ دیواری میکنن، میلیارد میلیارد خرج تبلیغاتشون میشه، امروز چه جوابی دارن بدن؟ همه مسئولین از بنده گرفته شما دانشجو به بعد. لذا وقتی عقل بر نفس حاکم شد میشه عدل، و وقتی عمومیت پیدا کرد میشه انصاف، و وقتی انصاف محقق شد خروجیش میشه قسط. شعار مطالبه عدالت توسط جنبش دانشجویی مطرح شد. دولت عدالت محور امروز حاصل دست رهبری و جنبش دانشجویی. رهبری از جنبش دانشجویی خواست که آقا مطالبه عدالت کنید، هزاران همایش و برنامه و الحمدلله محقق شده. این که توی عمل موفق میشه یعنی اون مسئله دومی است. از این به بعد دانشگاه و دانشجو مسئلهش قسطه، یعنی ما قسط رو مطالبه میکنیم. حالا دیگه این حرفای کلی رو باید بریم کاربردی کنیم. این که میگیم آقا پول نفت رو بریم روی سفره مردم، منظور اینه که بگیم آقا یکی 50,000 تومان بگیرید، منظور اینه که این دیگه کاربردی بشه. به تعبیر شخص رهبر معظم انقلاب که در کرمان روی این قضیه تاکید جدی فرمودن که هر کس انتخاب شد منم یه رأی دارم، مثلا همه شما رأی میدم، هر کس انتخاب شد باید اینو توی زندگی مردم یعنی مردم بچشن این مسئله رو. چشیدن و حلاوت دین و حکومت دینی در زندگی مردم اینه که قسط محقق بشه. پس بعد از عدل مرحله قسط، لذا انصاف و قسط، ما این دو گزینه رو. پس تئوری های ارسطویی رد شده است، تئوری های گروویچ هم با اندیشمندانی مثل مرحوم شریعتی رد شده است، جان راولت هم چون در آینده لیبرال ها در مورد زیاد می نویسن ما هم قول می دیم که محکم جواب بدیم، البته جواب ما کاملا در چارچوب منطقه. و تئوری عدالت جان راولت اگر قرار بود جواب بده که خود آمریکا جواب میداد. طوفان کاترینا و ریتا که آمد 2 ماه داره ازش میگذره، هنوز 15 همین پریشب گزارش رسمی نه تلویزیون ایران، تلویزیون های اونور مرزها بود، خود بی بی سی و دویچه وله و اینا، 15 میلیون آمریکایی در ایالت لوئیزیانا، ایالت فلوریدا، جورجیا و کارولاینای جنوبی 15 میلیون نفر هنوز نه گاز دارن، برق رفت نشده. حالا ما میگیم تو بم مشکل داریم، کشور جهان سومیم، پاکستان تو این زلزله اخیرش، اونا که اتای ابرقدرتی داشتن، اونا که یه جامعه مدنی دارن، دموکراتیزاسیون صورت گرفته، عدالت چرا اونجا موضوعیت نداره؟ چرا اونجا قسط موضوعیت نداره؟ فنر رو جمع کردن به زور دستگاه‌های قضایی و پلیسی و امنیتی تا این فشار تو این طوفان برداشته شد، عین سگ و گربه اونا افتادن به جون همدیگه، همدیگه رو دریدن، چقدر اعلام کردن که اینا نمی‌دونم آمار تجاوز رفته بالا، غارت همدیگه رفته بالا. در قضیه واقعی 18 تیر در سال 78 در تهران 40 تا اتومبیل تو اون 3 روز آتیش گرفت. در اختشاش 24 روزه ای که در طول یک ماه قبل در فرانسه رخ داد که همتون از رسانه شنیدید، 10,200 ماشین آتیش زدن به مدت 3 ماه توی بخش عمده از فرانسه. حکومت نظامی اعلام کردن، ما حتی توی تهران هم تو اون 3 روز حکومت نظامی اعلام نشد. حتی در شورای عالی امنیت ملی فشار آوردن به فرمانده کل سپاه که باید یه کارو تغییر بگیری، یعنی نظامی ها بیان جای نیروی انتظامی. گفتن آقا اتفاق نیفتاده، پلیس خودش میتونه جمع کنه. نهایتش اینه که بسیجی ها رو بدین زیر نظر نیروی انتظامی. تازه اولا هیچ مأمور نیروی انتظامی حق نداشت مسلح بیاد غیر از اون بچه یگان بیجی که تو ماشیناشون بودن. عمده مأمورین نیروی انتظامی دست خالی و با باتون بودن. نیروی بسیجی هم که رفتن همه رو دست بیل بهشون دادن، یعنی غیر مسلح. این خیلی مسئله است. واقعا شما مقایسه کنین، اون موقع کشور سوئد که عموما خودشو بی‌طرف میگیره اعلام کرد سریع حمایت کنین، ایران داره براندازی میشه. همه‌شون خودشون نشون دادن، 40 تا ماشین آتیش گرفت، یک گوشه ای از تهران شلوغ شد، شد براندازی حکومت ایران. اما 10,000 یعنی شبی 500-600 ماشین آتیش می‌زدن. 10,200 ماشین آتیش گرفت پرتغال، ایتالیا، عمدتاً آلمان، بلژیک و هلند هم شروع شد آتیش زدن اتوب. یعنی می‌رفت که موج عمده بشه، نشون میده شکاف جدی. حرف من اینه، اگر تئوری‌های جان راولز در انصاف عملی بوده، کشور آقای ژاک شیراک نباید در 24 روز این مسئله رو می‌داشت و به مدت 3 ماه هم حکومت نظامی اعلام کرد. در فرانسه، در این آمریکا نباید این اتفاق میافتاد و قد علاوازا. اما کاری نداریم، ما پاسخ علمی داریم بدیم، مسئله خاصی هم نیست. خودمون چی داریم؟ ما امام صادق داریم، ما شیعه در واقع اسماء اشعری هستیم، فقه جعفری رو داریم، به تعبیر امام راحل افتخار ما اینه، ما مفتخریم که در واقع شیعه امام صادقیم. همین یک روایت ایشون برای باطل کردن اندیشه ارسطو تا اندیشه جان راولز در مسئله عدالت کفایت میکنه. حالا اینکه ابعاد این امروزی باید در واقع استراتژی ها، تاکتیک ها، تکنیک ها و حتی دکترین هاش و مدل هایی که غربی ها بتونن بفهمن تولید بشه، این دیگه وظیفه ما در مسئله جنبش در واقع تولید علم و نهضت نرم افزاری. بس کلی من این هست که پرگماتیسم یا عملگرایی ماهیتی در اون دیدی باید پیدا کنه. ما دیدگاه ویلیام جیمز، جان دیوی، شلر، پیرس و دیگران رو کنار میگذاریم. عملگرایی مد نظرمون ریشه در ایمان داره. عرض کردم والعصر قسم به عصر، به پس این که همه میان حساب کتاب کنن موزشون رو بگیرن، دکترین داره بعدش، انه که میاد میشه دکترین. انل انسان لفی خود، انسان در خسران و زیانه، شرط داره مگر دو تا استراتژی، دو تا تاکتیک. الا الذين امنوا، استراتژی اول، و عمل الصالحات، ایمان بیاره و عمل صالح. اون ایمان یکی، عمل صالح صفر بعدش. دو تا هم تاکتیک داره. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی ما توصیه کنیم به حق، خودمون رو سانسور نکنیم، ما به خدا بدهکاریم، به کسی اصلا وامدار کسی نباید باشیم. اینجا توصیه به حق و توصیه به صبر. پس عملگرایی عمل صالح، نه عمل فاسد. در ابتدای سوره بقره میفرماد که به اینا میگیم آقا فساد نکنید، میگن ما مسلمیم، در حالی که میگفتن ما اصلاح طلبیم دیگه. آمریکا اومده میگه من اصلاحات در خاورمیانه بزرگ میکنم، آقا تو اومدی افساد داری میکنی، میگه ما اصلاح داریم میکنیم. چهار تا شعار دارن: جامعه مدنی، حقوق بشر، دموکراتیزاسیون، دموکراسی آوردن و لیبرالیسم یعنی آزادی. بعضی هم داخل همین چهار تا شعار میدادن به اسم اصلاحات. قرآن میگه اینا افساد میکنن نه اصلاح. ممکنه بگیم آقا هر عملی عملگرایی، نخیر، عمل صالح. بی برو برگرد، عمل صالح که ریشه در ایمان داشته باشه. از این جهت جمع بین اصولگرایی و عملگرایی قابل تحقق و باید این فرایند با تئوری‌هایی که تعیین میشه مبتنی بر دین پشتیبانی و حمایت بشه. نقش جنبش دانشجویی این نیست که از حکومت به طور مطلق دفاع کنه و چشمش رو بر خطاها ببنده، و از مردم به طور مطلق دفاع کنه و چشمش رو بر خطاهای مردم ببنده. سر این چهار راه بیستید ببینید چقدر مردم ها چرا قرمز رد میشن. در مورد خیلی چیزای دیگه هم همینجوری مردم، البته ما روبروی مردم نمیستیم، ما وظیفه‌مون اینه که حکومت و مردم رو دعوت به حق کنیم، همون و تواصل بالحق. این ماهیت جنبش دانشجویی است و افتخار داریم که بگیم جنبش دانشجویی ما به حمد الله کارنامه خیلی خوبی در 27 سال گذشته از خودش بروز داده و این مسئله رو محقق کرده. و این منظر و جهت انشاءالله در سالهای آینده برای تحقق عینی نظام موضوعیت داشته باشه. و سلام. سوال دارید؟ سوال من چونتون بخونم سانسورم نکنید ها. اگر سانسور کردم تقصیر من نیست.
سوالات بعد شایعه های از مدرکی سانسور شده حل کنم همینجا خدمت
من شایعه این مدرکه سابقه آخه ببینید من روزی دو سه تا برنامه دارم دانشگاه مختلف می سابقه داره برای اینکه این عین به من نچسته من برای خودم شیفتش می‌کنم سمت شما
ما برای اینکه این نچسته سریع به فکر می‌شید دیگه از خدمت هستم که سوال ها چون بعد میشه من همین الان که من این نگاهی مال کردم از پیش یاد همین داشتم همه شروع کنم شاید 7 8 مورد همینطور تکراری است مثلا در مورد وزیرای احمدی نژاد در مورد آقای هاشمی در مورد تکراری از فلسفه اینکه اولین سوال جنابالی متقدید که انتقاد حکومت و انتقاد از حکومت و دولت امروز معروف و نهی از منکر است ولی آیا شما میدانید انتقادهای تند و کوبنده شما در کورترین روستاها رسوب پیدا کرده سیدیهای سخنرانی شما در سراسر کشور در اختیار همه افشار قرار گرفته است بلی چنین انتقادی باعث تضعیف دولت است نه تقویت آن مسائلی که شما به آن معتقدید بایستی بین سیاست مداران و کارگزاران نظر نمایید نه افشار عادی مردم در این باره توضیح کنم
در خصوص این که مباحث باید بین سیاستمداران و کارگزاران مطرح بشه شما مطمئن باشید که ما مباحثمون رو بین سیاستمداران و کارگزاران مطرح می‌کنیم طبیعی است بنده به عنوان یک متخصص علوم استراتژیک کار ما تعریضی استراتژیک استراتژی‌های مختلف در سیاست فرهنگ اقتصاد مسائل امنیتی نظامی و غیره مواردی است که همون حرف زدن و ادبیات مکالمه با مسئولین چه پشت درهای بسته چه به کمیسیون‌های مشورتی هم در گذشته بوده و هم امروز هست ما با همه دستگاه‌های کشور یعنی با دولت، با مجلس، مجمع تشخیص، حتی قوه قضاییه، شورای نگهبان به همه اینها اونجایی که در تصمیم سازی ها باید کمک کرد ما کمک میکنیم دو بخش عمده وجود داره در هر ساختار حکومتی یک بخش تصمیم ساز، یک بخش تصمیم گیر شما میرید کچلوار بخرید یه فروشگاهی هست یه نوع کچلوار بیشتر نداره یه رنگه، یه جنسه، یه مدل، یه دوخته، یه سایزه شما مجبور و محکومی تنین یه دونه تصمیمی که براتون اون خیاط و اون فروشنده گرفته رو انتخاب کنید اگر رفتید مغازه دیگه 10 مدل کت شلوار تو ویترینش بود هر کدومش از این 10 تا 10 رنگ 10 سایز 10 جنس بود امکان انتخاب شما گسترده میشه اینجا اون فروشنده و اون خیاط تصمیم سازی کرده ما وظیفه‌مون تصمیم سازیه یعنی ما برای یک معقول مثلا در انرژی اتمی ما 3 تا 4 تا راه پیشنهاد می‌کنیم در اقتصاد، در توسعه، در سیاست، در تعالی، در امنیت، در مثلا فرهنگ ما وظیفه‌مون تولید تصمیم تصمیم‌ها رو یک موقعی می‌ذاریم تو پاکت دربسته می‌ذاریم برای بعضی از مسئولین اگر مسئولی گوش کرد فبها گوش نکرد اون تصمیم رو میان به صورت عام می‌گیم نوعی از تصمیم سازی بهش میگن تصمیم سازی عمومی مثل دیپلماسی عمومی مثلا دیپلماسی عمومی میرن پشت درهای بسته جلسه میرن حرف میزنن میان جلو دوربین ها با هم دست میدن میخندن یک موقعی نه یه تصمیم به جای که پشت درهای بسته گفته بشه رئیس کشوری مثلا این دفعه احمدی نژاد گفت اسرائیل بعد از روی مثلا زمین مخ بشه خب این چیزیه که امام برای فرموده بود این دیپلماسی عمومیه میگه هم مردم خودمون بشنون هم مسئولین اون کشور هم در واقع ملت‌های دیگه به این میگن دیپلماسی عمومی یک نوع تصمیم سازی هست که تصمیم سازی عمومیه ما عام میایم توی جامعه میگیم همه جای دنیا هم مرسومه خوب شد حکومت میگه این حرف مال من بود بد شد میگه اینجا فضا بازه بعضیا انتقاد میکنن اعتراض میکنن اولا فهم این که در جهان پیچیده امروز تصمیم سازها و تصمیم گیرها تو یک تراز عمل میکنن. شما معتقدید کیسینجر نمیتونه تو آمریکا رئیس جمهور بشه، مایکل لدی نمیتونه رئیس جمهور بشه، زلیگنی و برژنسکی نمیتونه رئیس جمهور بشه. اونها نسبت به امثال آقای بوش که سوادشون بیشتره، اما اونا میان تصمیم سازی میکنن، تصمیم ها رو میریزن تو رسانه ها. انعکاس مردم ما، دولت ما، مردم ژاپن، دولت چین، همه رو میگیرن مردم خودشون. خوب شد دولت آمریکا میگه این موضوع مال ماست، عقدش میکنیم. اگه بد شد میگن اینجا جامعه آزادی است. پس موضعی که یک کسی مثل عباسی میگیره موضع طرح‌ریزی استراتژیکه، یعنی موضع تصمیم سازی. این اندیشه در ایران هنوز شناخته نشده، یعنی این نگاه شناخته نشده. روند حکومت‌های امروزی در جهان اینقدر پیچیده است که خود مسئولین نمیتونن به تنهایی عمل کنن. 4000 سالو ببینید خیلی سریع. یک زمانی یک کسی شاه بود، خودش به تنهایی تصمیم میگرفت. بعد دیدن شاه نمیتونه به تنهایی، اومد یه وزیر برای خودش گذاشت. بعد دیدن کار تخصصی شد، شد وزیر جنگ و وزیر عدلیه و مالیه و چه و چه، یه نخست وزیر گذاشتن براش. این قضیه ته 1000 سال اومد جلو، رسید به دوران یونان و روم که سنا درست کردن، یه سری بیان قانون بذارن، یه سری بیان اجرا کنن. این روند رسید به جایی که امروز غیر از مجلس، پارلمان و سنا و دولت و وزرا و معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور و اینها، در همه دنیا مراکز مطالعات استراتژیک هست. بارها گفتم آمریکایی‌ها 2500 تا مرکز مطالعات استراتژیک دارن، 120 تاش استاندارد جهانی داره. این اصلا برای جهان تصمیم می‌سازه، نه برای آمریکای تنها. آمریکا رو که بوش اداره نمی‌کنه، اونها اداره می‌کنن. حالا یک بار کیسینجر حرف میزنه، اینجا مسئولین ما جوابشو میدن؟ نه، الان ایران شرطش به اینجا رسیده که رئیس جمهور ما رو رئیس جمهور اونا جوابشو میده و به عکس. بنده که حرف بزنم توی جمهوری اسلامی کیسینجر جوابمو میده. آقای کیسینجر 83 سالشه، من هنوز 40 سالم نشده. توی رسانه های غربی و مرکز مطالعات استراتژیکشون فرضشون اینه که این کیسینجر جهان اسلامه. ما به این همترازی رسیدیم. این نیست مگر اینکه بنده حرفی بزنم بگم آقا این سیاستتون باطله، رفت شورای حکام سریع علیه ما قدنامه تصویب کردن، من توی دانشگاه تربیت معلم کرج اعلام کردم اگر به ما حمله کنن نفت میره به 400 دلار. گیرم که بردن شورای امنیت پرونده ما رو، قدنامه تصویب کردن نفت میشه 400 دلار. سریع اعلام کردن کسی حماقت نکنه به ایران حمله کنه، فلانی شوخی نمیکنه. تو تئوریای علمی این قضیه رو دست آورده. 400 دلار الان نشست جهانی کشورهای گروه 7 تشکیل شده توی اروپا برای این بود که ببینن این 2-3 دلاری که قیمت نفت رفته بالا، اقتصاد سال 2006 در واقع قرض و جهان چرا دچار رکوده، یعنی از یک ماه دیگه ما وارد سال 2006 میشیم. وقتی تحمل 3-4 دلار بالا بودن قیمت نفت رو ندارن، میتونن یه شوخی کنن با ما که اینجا یه جنگی بشه، به 6 ماه بکشه تمام نفتی که توی دنیا از این منطقه صادر میشد. اینجا که عراق و افغانستان که نیست، اینجا ما با یک در واقع دیپلماسی عمومی به کمک دولت میایم. خوب شد دولت میگه آقا این موضع ماست. اگه بچه میگن آقا اینجا این موضع آدم دانشگاهی است، اینجا هم مثل کشور شما و کشورهای شما فضای باز. به سیاست داخلی هم که میرسیم همینه. توی سیاست داخلی هم یه بار میگیم آقا وقتی سینتون چاک میکنید برای زهرا کاظمی، میگید این کشته شد، حقوق بشر نقض شد، 400 نفر تو قطار نیشابور نابود شد، یک کسی رو بگیرید محاکمه کنید، آخه اینطوری که نسونم حقی داره برگردن ما. بنده وقتی بیتری روز صبح توی هواپیما روزنامه جمهوری رو دادن دست ما، من تا نگاه کردم دیدم این نوشته 7 نفر اینجوری کشته شد، بلافاصله تو دانشگاه فردوسی مشهد گفتن این گردن ما این 7 نفر حق دارن، بنده مسئولم و مجبورم چون تریبون دارم داد بزنم. بالاخره حد اول حرف اینا به گوش کسی رسیده باشه. حالا اون آدم سفارت کانادا پشت سرش بود، اینجا مجلس ششم یکی پس از دیگری نسخه قبل از دستور میکردن برای خانم زهرا کاظمی. این 400 نفر چی؟ خب اون حرفو بنده زدن، مردم با جان مردم سازگار بود. چند روز پیش، دو هفته پیش دیالا فراد ورشو زده بود قیمت دخترای ایرانی مثلا در دبی، از هم سایت عارف نیوز کجا نیوز زده بود. از 14 سال تا 20 سال بیشترین خریدار رو دارن، بعد دخترای کشور دیگه هم خودشون رو اسم دختر ایرانی معرفی. دیگه عادی شد. عباسی که گفت بد بود، نه همه اومدن گفتن چنین چیزی نیست. بنده به خاطر همون حرفی که شما فرمودید محاکمه شدم. گفتن آقا این 50 میلیون نسخه اون سیدی دست مردم بوده، به همه روستا رفته. بنده میگم اون روز اگر کسی خوب متوجه شده بود چه دلیلی داره به قول شما توی روستاها تا قیمت سیدی سخنرانی دانشگاه تهران ما توی کالیفرنیا بالای 40-50 دلار بوده. شرکت در مثلا همه ایرانی هایی توی آمریکا خوشحال شده بودن به مثلا حرفای ضد آمریکایی سلحشورانه، بعدش هم در مورد مسئولین نظام آقا یه ذره تکون بخورید، گفتن آقا این حرفا نیست. خب ما هم رفتیم دادگاه، پرونده مون هم همونجوری ادامه داره، بازم داریم میریم و میایم. مگه نگفتن نیست؟ چی از صندوق رأی اومد بیرون؟ نشون میداد حرفای بنده درست بوده. سه تا اتهام داشتیم نشر اکاذیب. شما چه گفتید؟ گفتیم 1,700,000,000 تومان افتتاح فرودگاه امام بوده. آها 1,890,000,000 تومان بود. بنده چه گفته بودم؟ سند دادیم خدمت بازپرس محترم. گفتن آقا شما چرا وقتی 400 نفر کشته شده به خاطر نیشابور بعد معلوم شده 500 نفر بوده؟ آقا دخترای دبی چه همچی حرفی زده؟ حالا که دیگه همه نشریات و سایت‌ها دارن می‌نویسن. ببینید این شد نشر اکاذیب. توهین کردید به مسئولین. چیه مصداق توهین ما؟ تو ماده 609 6 ماه زندان داره، 200,000 تومان جریمه نقدی. التماس کردم با زودتر من برام زندان 6 ماه تمام بشه. همینجوری دفتر ما بسته است، پرونده ما ادامه داره. ببینید توهین مسئولین. چرا گفتید آقا دختر خودشونم؟ آقا مگر اینها غیر از شما، بنده میگم شما پسرها و دخترای من هستید. اگر بنده به عنوان معلم نگاه هم به شما این نباشه، خب دلسوزانه نمیتونم به شما مطلب رو درس رو بدم، آینده شما رو تضمین کنم. یه حکومت هم وظیفش همینه. حالا این شد توهین. لذا ببینید این که شما میفرمایید، دیروز دانشکده وزارت اقتصاد بودیم، همین دانشکده شدیم چهار تا شب که همون روز سره بچه های انجمن اسلامیشون گفتن آقا این موارد، این موضع‌گیری‌ها، شعارهای ما، نمی‌دونم ما رفراندوم برگزار کنیم تو ایران زیر نظر سازمان ملل. گفتم ببینید یه نکته من خدمت شما عرض می‌کنم، شما هر چی بگید حقوق بشر مردم اینو تو زندگیشون نمی‌بینن، هر چی بگید دموکراسی تو زندگیشون نمی‌بینن. بنده برم بیرون داد بزنم می‌بینن که این به زندگیشون برمیگرده. زمان عباسی هم حرفا نمی‌زنه که بشه وزیر و وکیل و رئیس جمهور و اینا، می‌بینن که این برای موضع خودش داد نمی‌زنه، زمان حتی دل مردمو می‌زنه. نگاه نکنید که دفاع از یه حکومت اینه که بگیم بحث این حکومت حکومت گل و بلبله. این حکومت 6 سال و نیم عباسی رفته توی خیابون، رفته توی پشت خاطریزا براش جنگیده، کل دمتی رو ترکش داره. این حکومت تئوریزه کردن بسیاری از اندیشه هاش امروز روی دوش عباسیه، در مقابل اینکه همه اومدن گفتن جامعه مدنی، که دیدید یک بار رهبر انقلاب کلمه جامعه مدنی رو به کار نبرد. جامعه مهدوی و جامعه هجری تئوریزه کردنش توسط شخص عباسی بوده. اینکه از انتخابات دوم خرداد شعار جامعه مدنی پیروز میشه، انتخابات این دفعه از 8 تا کاندیدات 3 نفرشون میگن ما جامعه مهدوی رو پیگیری میکنیم، کاندیدای انتخاب شده بعد از انتخابات میگه، تئوری عباسیه. یعنی عباسی برای در واقع دوام و ثبات نظام تا اینجای کار جلو رفته، از این به بعد هم انشالله جلو میره. اما به این معنی نیست که بنده چشمم رو ببندم روی این قضایا. وقتی من گفتم آقا شخص رهبر انقلاب گفته پاسخگو باشید، هیچی پاسخگو نبوده، مردم با سلول سلول بدنشون درک کرده بودن. حالا همون روستاییه به تعبیر شما، هم دانشگاهیه توی تهران، هم ایرانی خارج از کشور، فردا شما با من بیاید همین سیابون انقلاب رو با هم بریم. فقط رفتار و انعکاس رفتار و برخورد مردم رو ببینید با ما. پس من مسئولم و مجبورم وقتی یک چیزی رو رهبری گفت ضمانت اجرا براش تهیه کنیم. اگر مسئولین گوششون بدهکار نبود، ما مجبوریم بریم داد بزنیم. ما در تفکر بسیجی خودمون رو وامدار کسی نمیدونیم، خودمون رو به خدا فروختیم. انسانی که خود فروشی میکنه مبتنی بر آیه 111 سوره توبه ان الله اشترا، وقتی مشتری جان ما خداست، ما که وامدار کسی نیستیم. دوستان اونجایی که به مر دین و با کلام ولایت عمل میکنن، ما پاشون هم میبوسیم، ازشون با تمام توان دفاع میکنیم. اونجا هم که این مقداری پاشون رو کج بگذارن، چون المؤمن و مرآت المؤمن، ما وظیفه داریم آینه بگیریم جلوشون که خطاهاشون رو در اون تصدیق کنن. حالا میتونن با مشت بزنن خوردش کنن، همین کاری که وزارت اطلاعات کرد. بعدش از ما شکایت کردن که آقا شما جرم امنیت ملی دارید. جرم امنیت ملی من چی بود؟ سخنرانی دانشگاه تهران. شما چرا یه جوری حرف زدید که آمریکا ناراحت شده؟ مایکل لوین، یه استراتژیست آمریکایی، علیه من مقاله نوشته بود. نوشته بود عباسی این حرفا رو میزنه، ببینید جدی بگیرید. خب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اینو مبنای جرم امنیت ملی قرار داده، شکایت کرده. رفتیم دادگاه، به بازپرس محترم میگم شما مایکل لوین رو میشناسید؟ میگه نه. میگم این آقای مایکل لوین، اینم 82 صفحه طرح حمله به ایران تمام رنگی، توسط آقای مایکل لوین تهیه شده، ایشون طراح حمله به عراق و افغانستان بود. میگه این میگه بله همین جونه بس. حالا وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شده مدافع شخص آقای مایکل لوین، نکردم سخنرانی منو پیاده کنم ببینن اصلا اون حرفو من زده بودم یا نه، روی چیزی شکایت کردم که اصلا حرف من نبود، من چنین چیزی نگفتم. مایکل لوین یه استراتژیست، یعنی استراتژیست ارشد نو محافظه‌کارای آمریکایی. حالا میگن آقا جرم تو اینه که 50 میلیون نسخه سیدی مشهد و اصفهان و نمیدونم از تهران دست مردمه. چه خبره که 50 میلیون نسخه سیدی این حرفا؟ نمیدونم پارتی تیم استقلال که نبود، جشن عروسی سنم خانم هنرپیشه هم که نبوده، پس چی بوده؟ چی که کسی داد میزنه سر آمریکا؟ حالا لحن بنده تون بوده، بنده عذرخواهی میکنه، بنده خطا که عرض کردم، من توهین به مسئولینه، بفرمایید من 6 ماه زندان دیگه زیاد کنم جرد نداشه بدم آقا زودتر تمام بشه، من که توی جمهوری اسلامی اعدامم هم کنن ما تیر و ترکشمون رو برای اسلام و نظام خوردیم، اعدامم هم کنن من توی جمهوری اسلامی به تناب دار حکومت اسلامی بوسه میزنم. اما این که یه مسئول خطا کنه بگه ما مقدسیم چون تو جمهوری اسلامی قداست داریم، من شرمنده ام، من غیر از اسلام. نگاه به این رفیق ما نکنید. یه زمانی من با این آقای مقدر تو خاک عراق با هم می‌رفتیم می‌جنگیدیم. وقت کماندویی که چتر مثلا سقوط آزاد اسپارکلوید باید بود دوشش باشه، پوتین سقوط آزاد 12 ستاره، دوتا اون دنبال این قاطرا آی می‌دویدیم. قاطر بندی هم اونا که بچه روستا باشید مثلا می‌دونید خیلی قاطر بندی مشکل داره. این خمپارا رو که می‌بستیم روش بدبار بود، هی این یه چوب کوتاه بزنید ببین تناب بکشید تا صفر بشه که این بار لنگر نندازه. این صدفای ناخونامون خب ما این عملیات فتح هشت که انجام دادیم که شمال موسل عمیق‌ترین عملیات چریکی برد بلند عملیات فتح هشت بود، من اونجا شدیداً لطو پار شدم و من رکورد طولانی ترین حمله مجروح مال منه و رکورد طولانی ترین حمله جنازه مال بیسینچی من بود که اونجا شهید شد و تو خاک ترکیه البته نفوذ کرده بودیم اونجا، از اونجا هم برگشت. خلاصه ما ها که مهم سفید شده این که قداست رو در دین میبینیم، هم من هم اینهای مقدس هم همه شما، مسئله من مسئله قداست بخشی به چی؟ قداست همونیست که خودش داره، خدا، قرآن، ائمه معصومی. ماها به تبع انتصابمون به مقدسات که مقدس نمیشیم. اینجا ما همه محترمیم، انسان ها محترمن، مقدس نیستن. سر این قضیه اصلی ترین و اساسی ترین مسئله ما اینه که اگر کسی چسبید به مقدسات بعد خواست برای خودش دکون ایجاد کنه، ما باید این رو بزداییم از دین، چون انحراف ها صدر اسلام همینجوری شروع شد. توصیه میکنم تاریخ صدر اسلام رو بخونید، جایی که 59 سال شمسی یعنی 61 سال قمری از هجرت پیامبر میگذره، یزید میشه امیر المؤمنین، سر ذریه پیامبر رو میبره، اون میشه مدافع دین، امیر المؤمنین. عصر عاشورا کل شیعه همراه امام سجاد علیه السلام به تعداد انگشتان دست نمیرسید، یعنی برگشتیم به قبل از در واقع بعثت پیامبر، یعنی دوباره از نو باید دین محقق. الان هم ما تو جمهوری اسلامی باید حواسمون باشه اگر دیر به جنبیم بعضی ها میان میچستن ابن الوقت هم به اسم حکومت دینی و به اسم دین، اونجا دیگه انحراف ها رو نمیشه جلوش گرفت. خوشبختانه جنبش دانشجوی ما هوشیاره، مردم ما هم هوشیارن، مسئولین ما عمده‌شون سالمن. بنده ایمانم رو میدم که عمده مسئولین ما سالمن، اما المؤمن مرآت المؤمن. عباسی ممکنه منحرف بشه، شما به عنوان برادر دینی وظیفه دارید به من تذکر بدید، این با تذکر پاشه در رای بسته دیگر باید دارید داد بزنید. خب اون روز ما گفتیم چون حرف مقام معظم رهبری در مورد پاسخگویی زمین ماند و شما دیدید 9 ماه و نیم بعد از سخنرانی من هیچ کس نیمد پاسخ بده، سال پاسخگویی تمام شد و در پیام نوروزی امسال فرمودن من میخواستم که این یه فرهنگ بشه. یعنی چی؟ یعنی من اسمم حجت کردم مردم اینا پاسخ نمیدن عوضشون کنید. خیلی هنر سیاسیه توسط شخص مقام معظم رهبری. حالا یه بار ما داد زدیم، اگر اون چیزی که از صندوق رای بیرون اومده نگاه عمومی مردم بوده، مغایر با حرفای من بوده، بفرمایید دولت تضعیف شده. اما اگر نه، این نور افکن اگه تو صورت من تابید نورها، اما دیگه نمیذاره من جایی رو ببینم، نور افکن عشق و علاقه من و شما به اسلام، نظام، روحانیت، به قرآن، به ولایت، به همه چیز، مبادا موجب بشه ما جایی رو نتونیم ببینیم. این عشق و علاقه ما باید جلو پامون رو روشن کنه. اون انقلاب و نظامی که شما میفرمایید من براش تیر فرکش خوردم، ذره ای هم امتیازی ازش توی نظام نگرفتم. یک متر خونه، یک نمیدونم ماشین، وام، هیچی. باور نمی کنید اگه بدونید من با 100,000 تومان زندگی میکنم. باور نمی کنید. فرق میکنه زندگی شما با زندگی یک کسی که در واقع صبح تا شب با افکار عمومی در ارتباطه، خیلی فرق میکنه. من فقط خوراک مطبوعاتی میتونه در هفته مثلا 100,000 تومان باشه، ولی این فضا فضایی است که بنده اگر نخواستم از هیچ نهادی هیچ مجموعه ای امتیاز بگیرم، بده اینکه زبانمون باز باشه بتونیم از همین نظام و اسلام دفاع کنیم. لذا نه، بنده اصلا معتقد نیستم که موضع گیری ما در تضعیف نظام بود. هرچند وزارت اطلاعات مجموعه دیگه این ادعا رو داشتن، شکایت کردن، تا الان تو بازپرسی ها بخش عمده شد دفاع کردیم. چند روز دیگه هم دوباره ادامه دادگاه ما، توی حکومت منو اعدامم کنن، عرض کردم من به اون تنابه دار بوسه میزنم. اما در مورد انحراف ها قائل نیستم کوتاهیان، چون این انحراف ها بود که یاران حضرت امیر چشماشون برش بستن. این شد که حضرت امیر تو مسجد کوفه شهید شد، امام حسن تو خونه زهر داده شد، امام حسین تو سرای کربلا. هیچ کدومشون دشمن خارجی نبود، همشون توی درون جامعه دینی به اسم دین. هیچ کدوم از این 11 امام که 2 تاشون با شمشیر 9 تاشون با زهر شهید شدن، هیچ کدوم اینا رو دشمن خارج از جهان اسلام شهید نکرده. ما طبیعیه که بنده مجبورم به عنوان کسی که ادعای تفکر استراتژیک دارم انحراف ها و تهدید های نظام رو درون نظام ببینم. دشمن خارجی رو چی از من بهتر میشناسه؟ کی میتونه ادعا کنه توی جمهوری اسلامی تهدید آمریکا رو از عباسی به عنوان کسی که تمام زیروبن استراتژی کفر و جهان شیطان رو میشناسه از من بهتر میتونه بشناسه؟ اما من با وجود آشنایی که به غرب دارم، نگرانیم از تهدیدهای داخلی برای جلوگیری از انحرافا در نظام بیشتره. از این تجربه صدر اسلام ماست. لذا ممکنه بفرمایید لحن تون بوده، بنده عذرخواهی میکنم. ممکنه بفرمایید، ولی بنده معتقدم که همه اون حرفا رو من برای 4400 تا سخنرانی تا قبل از اون مرحله داشتم. حالا اون 2-3 تاش شما دیدید فکر میکنید در تضعیف نظام بوده، اما بنده معتقدم که ما در راستای دفاع از اسلام و انقلاب و نظام بحث کردیم. اون مسئولینی که ظرفیت داشتن خودشون در واقع خودشون رو این موارد در مورد خودشون صادق می‌دونستن، تشکر کردن. اونایی هم که حاضر نبودن پاسخ خوب باشن شکایت کردن. نتیجه چی شد؟ این شد که توی انتخابات مردم همشون رو کنار گذاشتن. ببخشید طولانی شد. آیدوستان،
اولا ارز کنم که اگر امکان تحت اون قدر سوال هستی که اگر حتی یک دونه از سوال هستی اون اگی که افتاده جلسه گفتید به ما دوتا خواهد یکی از سوال هستی و الان داده حالا در همین صحبت آی دوستور هم دوست در سوال هست دواب بدش. سوال بعدی، یک کاپشن 5,000 تومانی و کفش ارزان که نمیشه و با یک کاپشن 5,000 تومانی و کفش ارزان که نمیشه و حکومت کرد و باید رئیس جمهور به جه خود را حفظ کند و در عرصه بین المللی به جه ایران باید حفظ کرد و انتقام مانع پیشرفت کشور است. به علاوه هر وسیله‌ای که باعث احتضار پرچم انقلاب می شود مقدس است و فوتبال هم یکی از این روش هاست. در این باره خود بگیرم.
خب این که بخش اول که فرمودید کفش 10,000 تومانی و نمیدونم اون کاپشن 5,000 تومانی، من از زمان این که مولد میشه یعنی جامعه جهانی اقبال میکنه. یعنی وقتی کسی توی مصر کاندیدا میشه میگه من احمدی نژاد مصرم، یعنی که تقریبا هیچ اگر دنبال کنید اخبار رو از بعد از انتخابات ما، هیچ کشوری نیست که درش انتخابات بشه یکی از شعارهای کاندیداهاشون عدالت نباشه. من منظورم این بود که مدل داره از ما گرفته میشه اون بر دنیا. این مسئله از سراغت که چین اعلام میکنه من کاپشن تولید میکنم به کشورهای عربی و جای دیگه و اینها و حتی خود ایران صادر میکنم، تا این که در واقع کاندیداها میان توی قالب و فرمت، این خیلی مهمه. به این نکته توجه بفرمایید. زمانی 8 سال پیش کسی توی ایران رئیس جمهور شد، شعاراشو از غرب گرفت آورد. امروز تو دنیا هر کی میخواد رئیس جمهور و نخست وزیر بشه، شعار ما رو میگیره در سطح دنیا مطرح میکنه، رأی میاره. این خیلی مسئله مهمی است. یعنی مسئله عدالت مسئله ایران نیست، مسئله نیاز همه جهانه. ما شعار سیاسی میتونیم تولید کنیم. اینه که گفتم تئوری بیشتر منش مهمه. حالا ممکنه نمادش یک بار اونجا میشه مدل موی مثلا هیلاری کلینتون که سال دیگه میخواد مثلا کاندیدا بشه توی آمریکا، یا خانم مرکل اونجا که فوری عروسکشو میسازن. یه باری که توی جهان انگلیسی ها میان تمرکز میکنن که این کفشاش 10,000 تومنه، یا در واقع من پدرم کفاشه، کفش رو خوب میشناسن. یه بار یه جایی بودم مقام معظم رهبری رد میشدن، دیدم کفشایشون مثلا 4,000-5,000 تومن بیشتر نمیارزه. توی شبکه جهانی جامعه جمع برنامه داشتیم، یه من برنامه ثابت در ایران یا آمریکا داشتم، یه کسی زنگ زد تو برنامه چیزی پرسید، گفتم من چند وقت پیش ایشون رو دیدم، پایین عباشون از خیلی تمیز بود ولی خب ساویله شده بود، نخنما بود، کفشاش هم چون من پدرم کفاشه میشناسم خودم کفشو، 4,000-5,000 تومن بیشتر در واقع کفشاشو نمیارزید. به قدر این ایرانیای توی اروپا و آمریکا و شرق آسیا ایمیل و تماس و اینها داشتن با جامعه جمع و مواردی رو که خود بچه های گروه سیاسی جامعه جمع به من دادن من دیدم، که سر این که در واقع ساده زیستی یک مثلا رهبر برای انسانهایی که بیرون مرزها میبینن این تشریفات ها رو، این مهم. اما قسمت دوم سوال شما، مطلب و نقد شما، این وارده این که چشم پر کن بودن مدیران ما، این ها آداب تشریفات داره. دیدید من دو سه بار دستم رو اینجوری کردم اشاره کردم، یعنی گفتم مثلا المومن و مرآت المومن. تو تشریفات مقامات مسئول نباید هیچ وقت اینجوری کنن جلو دوربین، همونطور که شما دیدید در مثلا نشست مطبوعاتی با کریستیان همانپور، ایشون یکی دو بار دستش اینجوری کرد، بعد این رو به عنوان اینکه شما یکی دادگاه میرن تو فرد میگیری شهادت میدن، یعنی داره آقای احمدی‌نژاد رو محاکمه میکنه. ببینید اینا تشریفاته، بله نباید این کارا رو کرد، مثلا از صندلی نباید جدا شد موقع مصاحبه کردن، موقعی که دست میدن با مقامات کشور دیگه و وزرا نباید دستشون رو دراز کنن، آرنجشون از بدنشون نباید جدا بشه، اینا تشریفاته. این تشریفات ممکنه این بندگان خدا چون ساده عمل میکنن ممکنه اوایلش این موارد باشه، نه ما تذکر میدیم، تذکر میدیم، یعنی واقعا میگیم آقا جان بنده دیدم آقای برادری، البرادری مدیر کله، یعنی شأنش مدیر کله در وزارت خارجه، بالاترش میشه معاون وزیر، بعد قائم مقام وزیر، بعد وزیر، یعنی 4 مرتبه پایینتر از یه وزیره. یه عکسی شخص چاپ کرده بود اومده این خدمت رئیس جمهور ما آقای خاتمی، پاهاشو دراز کرده اینجوری، کتش هم باز کرده، کراواتش بیرون اینجوری، بعد عکس دیگه که شخص حالا رئیس جمهور ما پاهاشو جمع کرده مرتب اینجوری نشسته داره نگاهش میکنه، رفته از این ایران مستقیم رفت تل آویو، عین این بچه یتیما اینجوری نشسته جلو آقای شارون و شارون اونجوری جلو اون لم داده. این تعریف داره، این توهین کرده ما، یه رئیس جمهور هم نداره باید دبیر کل رئیس در واقع مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه بگیره، اون شأنش وزیر هم نیست، باید آوردش پایین در حد یه مدیر کل. امام وقتی میخواست پیام فرستاد برای گورباچوف، وقتی آقای شوارنادزه همینی که رئیس جمهور کشور گرجستان بود اومد جواب پیامو بیاره، امام قبا هم ننداخت، با قبا یه چکیه رو دوشش، یه دونه صندلی گذاشتن با یه چایی، یعنی دو تا چایی فقط برای وزیر امور خارجه ابرقدرت شرقی کاندیدارای سو ببینین. فکر کنید مثلا یک کسی تو این عبدالقواره، حالا اون که مثلا باید روسری کنسنش بیاد خدمت مثلا امام یه چایی بیشتر جلوی نذاشت، بعد میخواد این فیلمو ببینید وقتی نشون به تلویزیون، دستاش امام زد پشتش، حتی از اتاق میرفت بیرون دست نداد به گورباچوف. اقتدار منظور شما اینه؟ بنده با این موافقم، چش پر کن باید باشه مسئول. وی میخواید وارد سیاست بشید چند تا ویژگی رو، اولا اینو بره خوشتیپ بشه، دوم سخنرانی مسئله ذاتی برای هر، ببینید امام راهب، مقام معظم رهبری، همین جناب آقای خاتمی، سخنران بودن واقعا امتیاز بسیار مهمی هم هست. سراوز بله، البته زمانی بود که ما بعد از اون انحراف ها کنار میکشیدیم، واقعا سراوز های احمدی نژاد برای در واقع فاصله گرفتن از اون ریخت و پاش ها باید خودش و وزیراش این گونه می بود، اما اون حس فریستیش که فرمودید من قبول دارم، کلمه منزوی شدن من فکر نمی کنم که فرمودید ما انزوا، من از انزوا اصلا سیاست خارجی کشور جهتگیریش مقابله با انزواست و ما نباید اجازه بدیم منزوی بشیم، اما این انزوا به معنای مسئله این که با خیلی خوشتیب بشیم حتما انزوامون حل می شه. قسمت آخر سوالشون چی بود؟ فوتبال. ببینید با فوتبال، با موسیقی جاز و راک و پاپ، با نمیدونم هنر پیشه با مدل تیپ بازی از جنس غربیش توی حوزه فرهنگ عمومی، فرهنگ عوام و فرهنگ خواص ما سالها با کارشناسان امور رسانه‌ای، فلسفه هنر و جامعه شناسان توی این زمینه در مجموعه‌ای که فرمودون دوست قبلی سوال کردن که این حرفا رو برید با مسئولین بزنید، در این جلسات تخصصی طراحی سیاست و استراتژی یا کلی بحث کردیم. این که دین رو به شرطریق فوتبال نشر داد، ابزار دین یک ابزار نیست که ظرفیت نشر داشته باشه. نشر دین به فوتبال اولا ورزش نیست، صنعت فوتبال. بعدش این نظام برگزاری مدرنه. یه شب یک ماه پیش بود ناگهانی داشتم میزدم اون شبکه اون تلویزیون داشتم روزنامه میخوندم، یه دفعه دیدم که یکی از این بازیکنان ایرانی تو آلمان رو نشون میده، بعد داشت با یه مسئول تیم همون آلمانی صحبت میکرد، من با آلمانی میگفت مترجمه ترجمه میکرد، میگفتش که خب اینو میفروشیدش حالا به تیم دیگه ای مثلا، میگفت نه اصلا ازش راضی نمیفروشیمش. بعد رفتم سراغ خودش، گفت نه حالا مایل نیستم من از این تیم مثلا بفروشم به جای دیگه، حالا میمونم. وقتی که نیمکت نشین نبودم که بازی میکردم یکی دوتا گلم زدم قیمتم بره بالاتر، اون موقع منو بفروشم. یعنی چی این کلمه؟ این برده این جماعت رو میخرن و میفروشن. حالا این جماعتی که این برده میخرن و میفروشنشون بلنشن برن چهار تا گل بزنن، این شد صدور اسلام. فوتبال یک ورزش استعماری انگلوساکسونه. انگلوساکسون ها یک کشورن، انگلیس که 5-6 تا شعبه داره دیگه، اسرائیل، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و آمریکا، این 5 تا یک کشورن، یک سیاست خارجی دارن، اسمشون انگلیس. اینا همه مولود انگلیسن، انگلیسی که یک ششم ایران خاک داره. لذا ورزشی که اینا برای گسترش استعمارشون در جهان شیوع دادن فوتبال بود. درسته ممکنه تو جمهوری اسلامی کسی بگه آقا میخوام رأی جوانا رو جمع کنیم، نمیدونم، هیچ کس علیه فوتبال حرف نزنه، بنده مسئولیتم تبیین حقیقته، بصیرت بخشی. آنچه که انحراف باشد باهاش حتما مبارزه میکنم. یکی از انحراف ها در ورزش، من ورزشکار حرفه ایم، اولا موتور سوار حرفه ایم، شناگر حرفه ایم، جزء معدود قواسایی ام که بالا در واقع عمیق‌تر از 60 متر جسم، قواسی تا 40 متر برای یک مدل در واقع توانایی جسمیه، یکی دو نفر داریم تا 90 متر میتونن برن. من جزء معدود کسایی بودم که بیش از 60 متر میتونستم عمق کنم، عمق در واقع قواسی کنم. یک قایقران بسیار حرفه‌ای هستم، بنده توی 3 تا از ورزش‌های رزمی ژاپنی، چینی و کره‌ای مدارج بالا دارم، بعضی از کسایی که تیم ملی هستن شاگردای من هستن. توی عملیات ویژه، سلاح‌کشی و موارد دیگه خیلی از کماندوهای رسمی کشور در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی شاگردای ما هستن. این رو از این جهت عرض می‌کنم، این را عزیز جد عرض می کنم که کسی تصور نکنه حالا یک روز مثلا عباسی اومد یه حرفا رو زد دستش به فوتبال و به این ورزش ها نمیرسه. نه، من هنوزم آماده هستم هر کجا بگید از مثلا بالاترین ارتفاعات شیرجه بزن بگید مثلا وضعیت شیرجه زدن ما چجوریه، هر آن بگید با این آقای مقدس حاضرین دوتا هم بریم سقوط آزاد کنیم. اما آقای مقدس رو اینجوری سرش پایین میبینید متواضع، بنده هم اینجا میام علیه فوتبال حرف میزنم، به این معنا نیست که میدونید که ورزش‌هایی که باید نیروهای ویژه کار کنن راگبیه. راگبیه ورزش خشنی برای اینکه جسارت بده. اسکی، سقوط آزاد، این ورزش‌ها خیلیش کاربرد نداره، فقط برای ارتقاء در واقع روحیه جسارته. راگبی هر روز صبح نیروی ویژه باید راگبی بازی کنن. خب یه موقع زیادی شد نزدیک 2 سال ما هر روز صبح توی ماسه که تا مشقا میاد راگبی بازی میکردیم، اما بنده اون رو برای این کار میکردم که برم در دفاع مقدس خوب بتونم عمل کنم. خب یه آدمی که 9 روز روی قاطر با 17 تا مورفین زنده نگرش میدارن تا برسه ایران، خب این انقدر باید توانای جسمی داشته باشه که در زور درد و اینا هم روز اول تلف نشه، اصلا همش خاص خداست. اما این که بنده مثلا 367 کیلومتر روی قار آدم سالم سوار قاطر بشه 9 روز 10 روز، چون از وقت اینجوری راه میره لنگر میندازه. با یه مصیبتی توی کوها ما رو برداشتن آوردن. این حاصل اینه که جسم شما باید آماده باشه. از این منظر ببینید فوتبال امکان در واقع صدور انقلاب نداره. من ورزشکار، امام میفرمودن ورزشکار نیستم، ورزشکار رو دوست دارم، بنده ورزشکارم و ورزشکار رو دوست دارم، اما استعماری بودن فوتبال برای من به عنوان یک متخصص علوم استراتژی یک خطره. فایلم نیستم، بلکه جلوی رشد فوتبال توی کشور به عنوان یک صنعت نیستم، جلوی قهرمان پروری و گزارایی از این دست میگیرم. از دید من اگر الگویی که کنار دستشون بودیم شهید شدن، همت و باکری و اینها، یا اون فهمیده، اگر امروز الگوی جوانای ما شد دیوید بکام، دیوید بکام یک شیطان پرست. اگر شد علی دایی، علی دایی که رئیس جمهور روحانی این مملکت رفت نشانه درش که شجاعت را از زدن سینش، این آدم وقتی میره توی لاس وگاس خونه میخره با افتخار این حرفو میزنه، این لیاقت اینو نداره که قهرمان ملی حکومت دین باشه. قول اون باشگاه یه آدم بی سوادی که یه روز زمان زلزله سال 1969 رودبار، اون موقع گوجه مسابقات فوتبال بود، بعد این زلزله آمد، توی تلویزیون بهش گفتن پخش فوتبال جام جهانی چه تأثیری رو فوتبال ما داره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم حدود 80% مشکلات فوتبال منحل شد، میمونه 30% باقی مونده که خودمون باطرش کنیم. این آدم میشه پول جوانای ما. عذرخواهی میکنم، ما در دین نگاهمون به ابراهیم به عنوان اول مسلمان و نگاهمون به پیامبر خودمون به عنوان بت شکنه. بت شکنی امروز شکستن مفاهیمه، یعنی امروز جرأت میخواد کسی بره حقوق بشر رو بشکنه، امروز جرأت میخواد کسی بتونه جامعه مدنی رو بشکنه، امروز جرأت میخواد کسی دموکراسی و لیبرالیسم رو به عنوان چهار تا کلید واژه کفر بشکنه. با افتخار تمام عرض میکنم که پیام ما در سراسر جهان، در سراسر جهان محکم علیه این چهار تا مفهوم، ولی ما به ازای هر کدوم مفهوم متقابل دادیم، از دل دین، از دل قرآن، با عین کلمه های قرآنیش. در مورد بود شدن های آدم های بی خاصیت من شرمندم. این تبل های تو خالی، این اسطوره ها، شریعتی میفرماد علی حقیقتی بر گونه اساطیر، اسطوره رو تفسیر میکنه، میگه هر کی نتونسته یک حقیقتی باشه نشسته اونو سروده. اینا اسطوره که نیستن، با هر کدوم از اینا دو روز زندگی کنید میفهمید آدمای بی خاصیتی هم. از دور پوستراشون و ادو ادواراشون مهمه، رسانه اینا رو میکنه قول. اما علی، حسین و مهدی، اینها اسطوره حقیقتن، حقیقتن بر گونه اسطوره. اسطوره وجود نداره، میتولوژی است، یه اسطوره گرایی، هنرپیشه و خواننده و فوتبالیست که نباید بشه الگوی جوانان ما. لذا در شکستن این بت‌ها من شرمنده‌ام. ما وظیفه بت شکنی داریم. لذا فوتبال امکان صدور دین نداره جوان عزیز. عذرخواهی میکنم.